جلسه 65 از دروس شرح کیمیای سعادت آقای دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 7 فوریه 2026 ترسایی.
نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت یکایک دوستان و برای همگان آرزوی نیکبختی و شادکامی دارم در این روزگاری که همه تلخ کامیم متاسفانه و زمنجنیق فلک سنگ فتنه می بارد و سرتاسر دشت خاوران سنگی نیست که از خون دل و دیده برو رنگی نیست و از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت عجب که رنگ گلی ماند و بوی نسترنی. هرچه بگوییم در باب تلخی و تیرگی و تاریکی این ایامی که کشور ما در آن به سر می برد و مردم ما آن را سپری می کنند کم گفته ایم. دلهای ما هم پیش دلهای آن مادرانی است، پدرانی است که عزیزان خود را از دست داده اند و عیدشان عزا شده است، چه عید نیمه شعبان و چه عید نوروز که در پیش داریم و چه عید فطر که در پایان رمضان خواهیم داشت. همه این عیدها اکنون سیاه پوشند و خنده در آنها مجاز نیست، رخصت نیست. امیدواریم که حادثه ای رخ بدهد و دلهای ناشاد شاد شود و جانهای ناامید امیدوار شوند و این مرز و بوم و این ملک و ملت روی سعادت ببیند، کیمیای سعادت رو پیدا کند و به سود خوشبختی و شادکامی و آبادی و آزادی و آگاهی بشتابد. خدایا از صمیم دل دعا می کنیم. ما همه ناشادیم، همه ناخشنودیم، همه بر ظالمان و جانیان و آل ملان و آمران این جنایتکارها نفرین می فرستیم، لعنت می فرستیم. دستشون را از این ملک و ملت کوتاه می خواهیم و امیدواریم که چنین شود و از این تلختر و تیرتر نشود و دلهای غمزده چنان که گفتم با یک نسیم بهشتی، انشاءالله نسیم بهشتی روح نواز، دوباره شادی خود را از سر بگیرند و خداوند خود به کرم و پاداش کریمانش آنها رو بنوازد و مرهمی بر زخمهایشان بگذارد انشاءالله. جلسات کیمیای سعادت من تعطیل شده بود. کیمیای سعادت، کتاب کیمیای سعادت رو نمیخوندیم، اما انشاءالله که کیمیای سعادت خودش با ماست، سعادت با ماست و هر چیز که در جستن آنی آنی، اونچنان که اون شاعر گفت، اگر در جستجوی سعادت باشیم سعیدی و سعادت با ماست. وقتی که آدمی به جستجوی چیزی برمیخیزد، فقط آدمی نیست که به دنبال او میرود، او هم به دنبال آدمی است. دقیقا مثل رزق است، وقتی که شما به طلب رزق بیرون میروید، رزق هم شما رو میخواند و میکوشد و میدود تا به شما برسد. قصه عاشق و معشوق است، همچنان که مولانا گفت، چون در این دل برق مهر دوست جست، اندر آن دل دوستی میدان که هست. وقتی که به جد کسی رو دوست دارید، پرتو دوستی شما بر او هم میافتد، بلکه معناش این است که اون هم شما رو دوست دارد و او این دوستی رو در شما افکنده است. به قول مولانا، حکمت حق در قضا و در قدر کرده ما را عاشقان یکدیگر. حالا طالب سعادت بودن معناش این است که آدمی پیشا پیش سعید است، از سعادت بویی و حسی برده است و میکوشد تا بقیت اون را هم دریابد. برای اینکه تا بویی از چیزی نبرده باشیم به دنبالش روان نمیشویم. تا اون چیز، تا اون مطلوب گریبان ما را نگرفته باشد، ما به سوی او کشیده نمیشویم. هر کس که در دلش احساس می کند که طالب خوشبختی است، طالب سعادت است و و حقیقتا جویای آن است و نسبت به آن بیطرف و بیتفاوت نیست. دغدغه آن را دارد، بداند که سعادت هم دغدغه او را دارد. او هم وسیله می انگیزد تا به این طالب برسد. باز به قول مولانا، تشنه می نالد که او که کو آب گوار، آب هم نالد که کو آن آب خار. وقتی تشنه در دنبال آب است، معناش اینه که آب هم دنبال تشنگان می گردد. می رود، روان است این سو و اون سو، به انها و اقسام صدای خود را به گوش اونها مینش میرساند تا پیدایش کنند و به طرفش بشتابند. چنین نظامی، نظام علت و معلول، نظام طالب و مطلوب در عالم هست. این مجده است برای همه ما، برای همه کسانی که طالب سعادت هست. همین طلب نشان میدهد که سعادت چهره نموده است و لبخند میزند و ما رو به خود میخواند. و چه نیکوست این امر. به تعبیر غزالی میگفت کسی که طالب سعادت نباشد عاقل نیست. آدمیان البته در تشخیص مصادیق سعادت اشتباه میکنند، بسیار هم اشتباه میکنند، اما نفس طلب کردن امر مطلوبی است و نشانه خوبی است و علامت رشد و کمال و روانه شدن به سعادت است. باری همه اینا رو میگویم برای اینکه به عزیزانی که در کلاس ما هستند و یا بعداً خواهند پیوست و یا بعداً اینها رو خواهند شنید، بدانند که اگر حقیقتاً دغدغه سعادت دارند، سعادت در خانه اونها رو کوبیده است. در رو باز کنند و لبخند بزنند و شاد دل باشند که چنین نعمت عظیمی که اعظم نعمات الهی است به آنها روی آورده است و لبخند می زند. رسیده بودیم به مبحث ریا. دو جلسه رو هم در این امر سپری کردیم. بحث ریا از بحث های فوق العاده دقیق و می توانم بگویم روانکاوانه کتاب کیمیای سعادت ابو حامد غزالی است رحمت الله علیه، و نشان می دهد که این مرد چقدر در تفقد احوال باطن توانا و چیره دست بوده و چگونه بند از بند و تار از پود می گشوده. و این نیست مگر اینکه این تفتن ها و توجه ها رو در درون خود کرده است، یعنی به اصطلاح روی خود پیاده کرده است و همواره در خود می کاویده است با دغدغه بسیار، برای اینکه بیابد که آیا عمل او خالص خالص هست یا نه هنوز شائبه از ریا در آن هست. و همین است که شما میبینید من در کمتر کتابی دیدم چنین با ریزبینی وارد دقایق احوال نفس شدن و اجزاء مختلف آن رو در کنار هم نشاندن یا لایه به لایه باز کردن و نشان دادن که حتی در بن اخلاص ظاهری هم میتواند ریا رخنه کرده باشد. و نشان میدهد که اون آیه قرآن و اون روایت مشهور که برترین و مقربترین بندگان خداوند مخلصین هستند به چه معناست و اخلاص چه مرتبه بلندی است و دست یافتن به آن تا چه حد دشوار است. اخلاص یعنی عمل رو خالصا به وجه الله انجام دادن بدون اینکه هیچ انگیزه دیگری در میان باشد. حتی شما اگر این رو دقیق تر نظر کنید، حتی انگیزه رفتن بهشت و انگیزه رهایی از عذاب هم در او نباشد و صرفا و صرفا و صرفا معبود رو در نظر گرفتن و تابع امر و نهی او بودن و به سائقه محبت او روان شدن و او را و فقط او را طلب کردن. خب این معنای اخلاص است و همونطوری که در قرآن هم داریم که وقتی که شیطان با خداوند میگفت که حالا که من رو راندی میروم و فرزندان این آدم رو، بنی آدم رو، همشون رو گمراه خواهم کرد، او فقط یک استثناء دارد، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص تو. در روایات هم داریم که همه بر جاده یا در پرتگاه هلاکتند مگر مخلصین، و المخلصون علی خطر عظیم، و تازه مخلصین لغزشگاه های خیلی سختتری دارند، برای اینکه هر که بالاتر رود ابلهتر از استخوان او بتر خواهد شد. به همین سبب رسیدن به اون مقام و بالا رفتن از نردبان کمال و تقرب الهی کار دشواری است و ممکن نیست، مگر اینکه آدمی دائما بر خود نظارت داشته باشد و اعمال خود را زیر نظر بگیرد تا اینکه از جاده اخلاص و خلوص بیرون نیفتد، و البته پاداش عظیم خواهد داشت. یادآوری میکنم دوستان رو که بنا به غزالی ریا رو چگونه تعریف کرد. در صفحه 212 که قبلا خونده ایم گفت: حقیقت ریا آن بود که خیشتن را به پارسایی فرا مردمان نماید، تا خیشتن به نزدیک ایشان آراسته کند و اندر دل مردمان قبول گیرد، تا وی را حرمت دارند و قبول نهند و تعظیم کنند و به چشم نیکو به وی بنگرند. و این بدان بود که چیزی که دلیل پارسایی و بزرگی بود اندر دین، بر ایشان عرضه همی کند و همی فرا نماید. این تعریفی بود که قبلا هم از غزالی خوانده بودیم، مخصوصا و گفتم که این مخصوص جوامع دینی است. جوامع غیر دینی هم ریاکاری های خودشون رو دارن، ولی فعلا در جامعه دینی چون عظمت و مقبولیت و محبوبیت شخص و حتی رسیدن به مراتب عالی اجتماعی و سیاسی در گرو متشرع تر بودن و پارساتر بودن و متدین تر بودن است، ریا در تار و پود اعمال آدمی رخنه می کند. و این نیست مگر به سبب حب خودنمایی و حب جاه. به همین سبب بود که گفتیم غزالی ریا رو تحت عنوان بزرگتر حب جاه طبقه بندی کرده و آورده است. چون آدمیان طالب جاهند، یعنی طالب مقبولیت نزد خلقند، مدح خلایق رو میطلبند، عزت در میان خلق رو طالبند و دوست دارند که آدمیان اونها رو برتر بنشانند و اونها تعظیم کنند، مدحشان رو بگویند و در حقشان سخنان نیکو بگویند. به این سبب به هر وسیله‌ای دست می‌زنند تا جایی در دل مردمان باز کنند. مهمترین وسیله در یک جامعه دینی و نزد مردمان دیندار وسیله و ابزار دین است. این حالا به تعبیر امروزی تر ابزاری کردن دین است، یعنی از دین به منزله یک ابزار استفاده کردن تا به مقصود خود برسیم، که اون مقصود عبارت است از در دل مردم نشستن و آدمیان رو به مدح خود و پارسا دانستن خیشتن واداشتن و از این طریق به مقاصد دیگر رسیدن، که میتواند ثروت باشه، میتواند قدرت باشه، میتواند منزلت و محبوبیت باشه و هزار چیز دیگر که دین میتواند نردبان آن باشه. حتی کسی میتواند رزق و روزی خودش رو هم از این طریق تأمین بکنه، یعنی چنان وانماید که چندان پارساست که گویا به کارهای روزانه و روزمره خود نمیرسد تا دیگران او رو و خانواده او رو تأمین کنند. ریا معناش این بود که خب هم حرام است، هم شرک است و هم موجب بطلان عمل است. یعنی اگر کسی نماز میگذارد، حج میگذارد، روزه میگیرد یا هر کار خیر دیگری یا عبادت دیگری رو به جا می آورد، نه قربتاً الالله و نه برای طاعت امر الهی و نزدیک شدن به خداوند، بلکه برای یافتن همین منزلت ها در دل مردم، شرک ورزیده است. برای اینکه عبادت فقط برای خداست، برای دیگری عبادت کردن یعنی خدای دیگری رو پرستیدن، نام شرعیش شرک. عمل هم باطل است، یعنی نه تنها ذره ثواب نداره بلکه عقاب هم دارد، اخلاقا هم بسیار بد است. البته تمام این بحث ما در اینجا اخلاقی است، یعنی دورویی کردن با خلق است و دورویی کردن با خیشتن است، و این دو چهرگی و چند چهرگی شخصیت بسیار پلید و آدم میبخشد و آدمی را از آدمیت میافکند. در نوبت‌های پیشین هم گویا اشاره کردم که پاره از رفتارها هست که ما به اونها رفتارهای درجه دوم میگوییم. این رفتارهای درجه دوم رفتارهایی است که حیوانات نمیتوانند آنها را انجام بدهند و در آدمیان فقط ظهور و بروز میکند، به سبب خردی که ما داریم، خرد شیطانی یا خرد رحمانی فرق نمی کند. گفتم که توبه کردن فی المثل یکی از آن رفتارهای درجه دوم، مثلا رفتاری است روی رفتار دیگری سوار شده، یکی از آنها نقد کردن است و یکی از آنها ریا کردن است. حیوانات ریا نمی کنند، توبه هم نمی کنند، شک هم نمی کنند. خیلی از این کارها مخصوص آدمی است، حتی مکر هم نمی کنند. این که ما در میان من جاری است که مثلا روباه مکار است، اینها مجازی است و مکر هم از رفتارهای درجه دوم آدمیان است، حیله‌گری و مکاری. خب این ریا که اختصاص به آدمی دارد، وقتی که به عبادات راجع می شود، اون وقت اختصاص به انسانهای دیندار دارد و در جوامع دینی پیدا می شود، در جوامع ایدئولوژیک پیدا می شود، به تعبیر امروزی تر جوامعی که یک ایدئولوژی خاصی در اونجا به آدمیان منزلت می بخشد و به آدمیان هویت و شخصیت می بخشد و موجب تمایز آدمیان می شود. فلانی دیندار است، فلانی بیدین است، فلانی ملحد است، فلانی فاسق است و غیره و غیره. و این چنین است که اونگاه انگ بیدینی به کسی زدن، انگ ناپارسایی به کسی زدن میتواند برای او محرومیت های بسیار پدید بیاورد. در این باره باز هم من سخن گفته بودم. متوان جامعه امروز ما، جامعه پس از انقلاب ما، آزمایشگاه بسیار عالی برای آزمودن همین اوصاف و اعمال است. دیده ایم و بسیار هم دیدیم که چگونه بعد از انقلاب افراد رنگ عوض کردن، جامعه بدل کردن و ریاکارهای مطلق شدن. کسانی که در دلشون ذره اعتقاد نداشتن، ما به زبان چیزهایی میگفتن که منافات با منویات و معتقدات باطنی اونها داشت. ریا و نفاق در واقع از یک جنس هست. آدمهای منافق پدید میان در جوامع ایدئولوژیک و عمری رو میتوانند با چند چهرگی زندگی بکنند و این رو به فرزندان خودشون هم سرایت بدهند. غزالی نکته ای رو هم که اینجا بعداً اضافه کرد، البته برای ما توضیح داد، قبلا هم گفته بودم، گفتش که ریا کردن در پنج جنس است، یعنی پنج جا. یه وقت در صورت تن است، چنان که روی زرد کند، یکی اینکه ریا به جامه باشد، جامه پشمین بپوشد، وقتی که جامه پشمین نشانه تصوف و زهد و کارسایی بود، و نوع دیگرش این بود که ریا به گفتار باشه، چنان لب به جنباند که آدمیان بپندارند که ذکر میگوید، و ریا به طاعت که جنس چهارم است، یعنی نماز در حضور مردم بخواند یا به نمایش بگذارد، فیلم مثلا دائما ذکر کند، من صدقه دادم، من حج رفتم، من چنین کردم، چنان کردم. و پنجمش این که فرا نماید که ویرا مرید بسیار است و شاگرد بسیار است و خواجگان و عمرا به سلام او می آیند. اینم در پنج نقطه، در پنج موقعیت، ریایی که عبارت است از پارسا نمایی میتواند ظهور کند. البته نکته ای رو هم بعدا غزالی افزود، بازم یادآوری میکنم، گفت اگر قبول و جاه و جوید به چیزی که نه عبادت بود روا باشد. میگوید مثلا شما بحث عبادت نیست، از خانه بیرون میرید، جامعه نیکو میپوشید، این مباح است بلکه سنت است، یا حتی میگوید اگر فضل خیش اظهار کند، اونجایی که بحث علم دینی نیست، مثلا ادبیات خوب بلده، اینها اشکالی نداره، البته از جنس ریای محرم نیست، ریای حرام و باطل نیست، اما زیاده روی هم در این امور چندان شایسته نیست. و توضیحات مفصلی رو غزالی در اینجا داد که قبلا هم خواندیم. ریا چون به عبادت حرام بود، حرام باشد به دو سبب، یکی اون که تلبیس کرده باشد و دیگری این که خدا رو استهزا کرد، یعنی یک کاری که باید برای خدا میکرد نکرد. بعد از اینها غزالی میرسد به علاج بیماری دل به ریا. خب حالا کسی که دلش تمایل است به ریا کردن و در عمل نمیتواند خویشتنداری بکند، چه باید با خود بکند؟ بازم عرض میکنم خوشبختانه زیستن در یک جامعه لیبرال از خوبی هاش این است که شاید آدمی کمتر گرفتار ریا شود، شاید برای اینکه منزلتی نمی نهند آدمی را وقتی که گمان ببرند که پارساست، زاهد است، مثلا کمخوار است، روزرد است، ذکرگوی است، نماز شبخوان است، چندان وقعی نمی نهند، اینها رو ارزشی نمی دانند. ارزش های یک جامعه لیبرال چیزای دیگری است، ارزش های یک جامعه دینی چیز دیگری است، و به همین سبب خوشبختانه این بیماری شاید در این گونه جوامع که دینی نیستند و رنگ دیانت و تشرع ندارند کمتر باشد. آفات دیگر دارند ها که در جای خودش بیان شده است، بنده هم مواردی که توفیقی داشتم درباره اونها سخن گفتم. خب اینجا در مقدمه این بحث که علاج بیماری دلی که متمایل به ریا کردن است چیست، مقدمه کوتاهی داره غزالی که از غذا مقدمه خواندنی و شنیدنی است. میگوید که بدان که این بیماری عظیم است و خطر این بزرگ است و علاج این واجب است و جز به جدی تمام علاج نپذیرد، که این علتی است، یعنی مرضی است که با مزاج دل آدمی آمیخته و اندر وی راسخ شده و علاج دشخار بود، یعنی دشوار بود. و این نکته مهم است که میخوانم، و سبب صعوبت این بیماری آن است که آدمی از کودکی در مردمان همی بیند که روی و ریا با یکدیگر نگاه دارند و خویشتن در چشم یکدیگر می آرایند و همه شغل ایشان یا بیشتر آن باشد. علت اجتماعی این رو بیان میکنه و خیلی هم علتیابی نیکو و دقیقی است. میگوید مثل بسیار دیگری از رفتارهای آدمی، ریا هم، ریاکاری هم از مکتسبات است. آدمی ریاکار به دنیا نمیاد، ریاکار می شود، همچنان که دروغگو می شود، همچنان که راستگو می شود. ریشه این رفتارها در آدمی است، فالهمها فجورها و تقواها، اما نوع تربیت و نوع جامعه‌ای که ما در او رشد می کنیم در فعلیت یافتن این قوه ها و استعدادها نقش عظیم دارد. در اینجا هم این طور است. باز هم نشان می دهد که غزالی نگران اوضاع روزگار خود بوده است و در آدمیان چگونه به دقت می نگریسته و رفتار اونها رو زیر ذره بین دقت خود قرار داده. میگوید در بیشتر خانواده ها، در بیشتر میان مردم چنین است که همه میخواهند خود رو در چشم دیگری بیارایند و چنان کنند که دیگران خوش اونها و خوب اونها رو بگویند، تا از چشم مردم نیفتند و در دل مردم جا و منزلتی پیدا کنند. میگه طفلی که در خانه هست و نظر میکند که فی المثل وقتی مهمان دارن پدر و مادرشون نوعی رفتار میکنن، وقتی مهمانها رفتن پشت سر اونها چیز دیگری میگویند، وقتی در بازار است چیزهایی میشنود، وقتی در مسجد میرود چیز دیگری میشنود، میبیند همونی که در بازار است حرفی میزند، وقتی که در مسجد است و میان نمازگزاران حرف دیگری میزند، و روی دیگری نشان میدهد، رفته رفته یاد میگیره، یاد میگیره که آدم میتونه چند چهره باشه. میتواند تو بازار یک شخصیت باشه، تو مسجد یک شخصیت، تو خانواده یک شخصیت. اینا از هم دیگه میآموزند و نامش رو هم گاهی زیرکی و زرنگی هم میگذارند. یعنی ریاکاری به تعبیر غزالی رسوخ میکنه در جان آدمیان. یه علاج آن دشخار بود، دشوار بود، برای اینکه این بیماری در دل آدمی آویخته و در او راسخ شده است. آدمی از کودکی در مردمان همی بیند که روی و ریا با یکدیگر نگاه می دارند. ببینید در اینجا اصلا بحث خدا و دین و عبادت رو نمی کنه. نحوه رفتار اجتماعی آدمیان رو مد نظر دارند که نه تنها در امور دینی، در هر امری آدمیان ماسک می زنند، چهره واقعی خودشون رو نشان نمی دهند و سعی می کنند که زشتی های خودشون رو بپوشانند، زیبایی های نداشته خودشون رو به رخ دیگران بکشانند، سعی می کنند که چند با دو طرف به اصطلاح دهانشون حرف بزنن، از این سو چیزی بگن، از اون سو چیز دیگری بگن. این رو در آدمیان میبینه و خیشتنن در چشم یکدیگر می آرایند و همه شغل ایشان یا بیشتر آن باشد. بیشتر این کار رو میکنه و این طبع اندر دل کودک رستن گیر. این ریشه جان متمکن میشود و این شاخ و برگ پیدا میکند و هر روز زیادت همی شود تا اونگاه که عاقل تمام شود و بداند که آن زیانکار است و این عادت غالب شده باشد و معالجت آن دشوار و روزگار بسیار خواهد و هیچ کس از این بیماری خارج، ببخشید، خالی نباشد. خب این یک نکته اساسی در ابتدای بحث که بدانیم که بیماریم، این رو ابتدا قبول کنیم، اذعان کنیم که احتمالاً اگر در یک جامعه دینی زیستیم یا در میان دینداران زیست می کنیم و معاشرت و مباشرت داریم، ای بسا که بدین بیماری نامختارانه و ناآگاهانه مبتلا شده باشیم و در خود تفقد کنیم و جستجو کنیم در رفتار خودمون و در ملکاتی که در ما راسخ شده اند و متمکن شده اند که مبادا این خلق و خوی پلید ریاکاری و خودنمایی و پارسانمایی در ما هم ریشه دوانده باشه. بعد به دنبال علاج این برمیاد دیگه جناب غزالی و میگوید که علاج علمی داره، علاج عملی. یعنی به تعبیر خودش میگوید که طلب مسهل که مادت این از باطن قطع کند، باید یک داروی مسهلی بخوریم که بشوره و همه این پلیدی ها رو ببره. و این مسهل، این دارو دو جزء دارد، مرکبی است از دو جزء، یکی علم و یکی عمل. یعنی یه چیزهایی رو باید بدانیم و یک کارهایی رو باید بکنیم تا اینکه قلع ماده بشود، یعنی ریشه این مرض کنده بشه. خب اصل ریا اگرچه، عبارت غزالی رو میخونم، اگرچه جمله با دوستی جاه و منزلت آید، میبینید دیگه ریا از دوستی جاه، لیکن سه بیخ دارد، سه تا ریشه دارد. ریا داره از لحاظ علمی بحث رو میکنه، یعنی اینکه ریشه های اون رو از نظر معرفتی بشناسیم تا بعد سراغ عمل برویم. یکی دوستی محمدت و سنا، دیگر بیم مذمت و نکوهیدن، و سوم طمع اندر مردمان. خب ببینید اینها فوق العاده مهمه. داره ریشه یابی میکند که آدمی دنبال چه چیزها باشد او رو ریاکار میکند. نکته اصلی در این است که اون تمایلاتی که در آدمی هست و اگر شاخ و برگ پیدا بکند و رشد بکند آدمی رو ریاکار میکند چی؟ و انگشت گذاشته روی مهمترین و از طرفی مشکلترینه اینها، و اون عبارت است از اینکه آدمی خوش دارد که مدح او رو بگویند و خوش ندارد که او رو ذم و ملامت بکنند. همه ما دوست داریم که دیگران خوبی ما رو بگویند و همه ما ناراحتیم از اینکه دیگران ما رو نقد کنند یا ملامت و مذمت کنند. طالب به قول مولانا طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. مولانا بالاتر از این میره، نه تنها دوستی محمدت و ثنا، میگوید که ما طالب حیرانی خلقانیم، یعنی میخوایم کاری بکنیم آدمیان انگشت به دهن بمانند و بگویند واو فلانی چه کرد، چه آدمی است، چه شخصیتی است، چه عظمتی، و از این طریق جا باز کنیم در دلها. و کسانی که در معرض این خطرها هستند همون کسانی هستند که از قضا هنرهایی هم دارند، از قضا توانایی های هم دارند، و فقط هم این یکی مخصوص جامعه دینداران نیست، طالب حیرانی خلقان شدن عموم هنرمندان رو میتواند فرا بگیره و مبتلا بکنه همشون. و همینطور هم هست، یعنی خیلی هستن مفتون یک کف زدن، همین که دیگران براشون کف بزنن اینها، چون ببیند خلق را سرمست خویش، او ز غفلت می رود از دست خویش، مثلا خودشو گم میکنه وقتی ببینه آدمیان تعریفش میکنن، تحسینش میکنن، جلساتش شلوغتره، براش کف میزنن، درباره او به نیکی و با ستایش سخن میگویند. خب ببینید این خلق و خو در آدمی است و این ربطی هم نداره که آدمی دیندار باشه دیندار نباشه، همه ما واجد این صفت هستیم کما بیش، اما وای بر این که اگر این تمایلی که در همه ما هست اولا به حالت افراط برسه، یعنی اصلا کار ما همش شو آف باشه، همش خیشتن رو نشون دادن و دیگران رو به نگاه کردن به خود فراخواندن و اونها رو به تحسین واداشتن و از تحسین اونها لذت بردن و کل زندگی رو در این امر صرف کردن، و بدتر از اون وقتی است که وارد حوزه دیانت بشه که دینداری رو آدم ابزار این کار بکند، یعنی خرج این خودخواهی های خود بکند، بعد میبینی که بالاخره ریشه به هم خودخواهی برمیگرد، همون که مادر بوتها بوت نفس شماست، اون که خودخواهی است که آدمی رو طالب ستایش میکنه، طالب حیرانی خلقان میکنه، طالب مداحان و مداحی ها میکند. بازم برای شما از مولانا خوانده بودم که میگفت فرعون از وفور مدها فرعون شد، کن ذلیل النفس هونن لا تسد، همچو کودک که خدا نامش کنند تا همچو امرد که خدا نامش کنند تا بدین تزویر در دامش کنند. میگه بچه ها رو همینجوری گول میزنن، آدم های بزرگ هم همینجوری گول میخورن با تعریف کردن، تحسین کردن و مدح گفتن، خوش آمد گفتن، تملق گفتن و امثال ذالک. این گرایش در همه ما هست، اما وقتی که از جای خود فراتر برود و مشمول افراط بشود ملامت انگیز است و موجب نزول درجه نفسانی آدمی می شود، معنویت آدمی رو کاهش می دهد، و از طرفی هم اگر در عرصه دین به ظهور برسد اونگاه به شرک کشیده می شود، یعنی شما عبادت رو به خاطر اینکه در دل خلقان جای باز کنید انجام بدید. خب پس ریشه کار این است و همین است که در پاره از نوشته های صوفیان و عالمان اخلاق شما میبینید که میگن آدمی آدمی نمی شود مگر اینکه مدح و ذم نزد او یکسان باشد، چه مدحش بکنن چه ذمش بکنن برای او هیچ فرقی نکند، یعنی چنان خیشتن شناس باشد و چنان از خود پر باشد و چنان بداند که او کیست که این سخنان ذره در او تأثیر نگذارد و راه او رو عوض نکند. ببینید یکی از موارد خیلی مهم، یعنی مصادیق خیلی مهم و در اینجا همین تسلیم ارعاب جو شدن است. دیدیم که وقتی یک چیزی یک مرتبه به دهانها میفته و فضا ایجاد میکنه، دیگران خواه ناخواه دنبال او میرن، میترسن از اینکه حرف واقعی و حرف دل خودشون رو بزنن، میترسن که مورد تقبیح آدمیان قرار بگیرن، حقیقت رو فرو میپوشند برای اینکه طلب محمدت میکنن. یعنی دوست دارن که مبادا دیگران به اونها بگوین که شما از قافله واپس مانده اید، از قصه های روزگار ماست. همین الان من زیاد میبینم دیگه، الان در جو سیاسی که اکنون خصوصا ما ایرانی ها زندگی میکنیم، ببینید که خیلی ها حرف اصلی خودشون رو نمیزنن، برای اینکه احساس میکنن که میریزن سرشون. و دنیای ما که دنیای رسانه هاست و این جهان چهارمی که ما در او زندگی میکنیم، یعنی علاوه بر جهان ذهن و جهان عین و جهان زبان، در جهان رسانه ها و در هایپر ریالیتی که زندگی میکنیم، آدمیان حقیقتا شخصیت های چندگانه پیدا میکنند و حقیقت رو فرو میخورند به خاطر اینکه مبادا موجب ملامت دیگران قرار بگیرند. و کجاست یک انسان آزاده ای که آزاد باشد از تقبیح و تحسین این و آن، از مدح و ذم این و آن؟ این یکی از برترین مراتبی است که آدمی میتواند به او برسد. البته کسی که به دنبال رسیدن به چنین مرتبتی است، تا میتونه باید خودش رو اصلا دور بداره. ما وقت برای اینکه نسوزیم، خب باید خودمون از آتش دور نگه داریم. چرا باید طرف آتش بریم و بعد بگیم من خودم رو نگه میدارم مبادا آتش جامعه من رو بسوزاند؟ خب میسوزانه دیگه. آدمی نباید در میان کسانی باشد که زندگی کند و دوستی بورزد که او رو در این ورطه ها هل میدن و به این محلکه های هولناک می افکنن. با همه این احوال ریشه ریاکاری این است و ریشه نفاق همین است و این نهایتاً به خود رو درباختن و خود رو تهی کردن می انجامد. شخص وقتی که تحسینش می کنن پر می شود، وقتی تقبیحش می کنن خالی می شود. به قول مولانا، پس به یک سوزن تهی گردی ز باد، این چنین فربه تن کافر مباد. فربهت میکنند از تحسین، بعد از یک تقبیح مرتبه سوزن میخوره و همه اون بادها خالی میشه. برای اینکه به تعبیر مولوی باز در جای دیگه، مر صفیحان را رباید هر توازن که نبود چون گرانی قوا. وقتی چیزی وزنی نداره با باد به این طرف و اون طرف میره، اما وقتی که سنگینه گرانی قوا دارد، خب بدیهی است که هر بادی او رو نمیجنباند. حرف این مردم دنیا باد است، واقعا باد است. تعبیر خیلی زیبایی که مولانا داره راجع به اون زن مرد نمایی که مرد زن نمایی که دلاکی میکرد و غیره و بعد توبه کرد، توبه در بیان توبه اون زن، اون مرد میگوید که اول ابلیس مرا استاد بود، بعد از آن ابلیس پیشم باد بود، بعد از آن ابلیس پیشم باد بود. کمتر آدمی است که این بادهای ابلیسانه بوزد و او رو به این سو و اون سو نبرد. این تحسین و تقبیح ها متعلق است به دهان شیطان. یادتون باش، ببینید ما در روایات داریم که احسد تراب فی وجوه المداح، کسانی که شما رو مدح میکنن خاک بپاشید تو صورتشون. در روایات داریم در کلمات صوف، المدح ذبحون، مدح ذبح است. وقتی کسی رو مدح میکنی گذاشتی سرش رو باغچه داری میبری، یعنی به این معنا واقعا میکشی او رو، میکشی، یعنی انسانیت رو از او سلب میکنی. یه حیوان باقی میمونه، یه حیوان باقی میمونه که طعمش و خوراکش همین تحسین هاست و فربه شدنش از همین طریق است. آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از راه نوش. ما فربهیمون از طریق همین صداها و کلماتی است که میشنویم. جانوران است که مدح و تحسین و اینا ندارند و لذا ریا هم ندارند و خیلی مرضهای دیگر هم ندارند و سالمتر از ما هستند. ما به دلیل این عقلانیتی که خدا ما داده، عقلی که و این نفسی که به ما داده، نفسی که فجور و تقوا در او هست، میتونیم فرشته بشیم، برتر از فرشته میتوانیم حیوان بشیم و فروتر از حیوان. ما این که معرض این آسیب ها هستیم که یکی از بدترین آنها همین ریاکاری و دوچهرگی و نفاق ورزیدن است و ریشهش همین است که به تعبیر غزالی ما طالب محمدتیم و بیم مذمت داریم، طالب ستودنیم و بیم از نکوهیدن داریم. مبادا ما را نکوهش کنند، مبادا به ما بگویند که تو از قافله عقبی، نبادا بگویند که مرتجعی، نبادا بگویند که املی، نبادا بگویند که نادانی، مدرن نیستی و چنین و چنان، هم قبیله ما نیستی. من خیلی ها رو میبینم که مسیر این جو شده اند و میشوند و همه هستی خودشون رو برباد میدهند، هستی این عمرشون رو برباد میدهند به خیالات واهی با این زنده باد مرده بادها. این قصه. و سوم طمع اندر مردمان، یعنی اینکه آدمی فکر کنیم مردمان براش کاری میتونن بکنن. گفت کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، هیچ کس غمخوارتر از ما نسبت به ما بیش از خود ما نیست، خود ما باید غم خودمون رو بخوریم. و اگر از مردم انتظار داشته باشیم که بیان و ما رو آدم کنن، ما رو در جای اصلی خودمون بنشانن، به کمال لائقمون برسانن، یا سعادت ما رو در سینی و دو دستی به ما عرضه کنن، چنین چیزی درست نیست. ببینید الان شما اومدید به این کلاس، ما داریم با هم کتاب کیمیای سعادت و غزالی رو میخونیم. ما دنبال این را افتادیم، دنبال سعادت خودمون را افتادیم و باید هم را بیفتیم. کسی نمیاد در خونه ما رو بزنه، اینها رو به ما بده. از مردم مگه چی میشه طلب داشت؟ از مردم مگه چی میشه طلب داشت؟ این شعرهای ما از گذشته های دور، از فردوسی بگیرید تا خیام تا بیاد به حافظ و سعدی مولوی، همشون این نکته رو با ما در میان نهاده هم. که پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غم خوار خویش باش، غم روزگار چیست، به فکر خودت باش و که دیگری به فکر تو نیست. دیگران میاند و میرند، چند سباهی تو زندگی ما هستند، یه حرفی هم میزنند یا نمیزنند، تحسینی و تقبیحی میکنند، یعنی هم اونها میرند هم ما میمیریم، هم عمر بر اونها میگذرد هم بر ما میگذرد، هم اونها فانی هن هم ما فانی هستیم. وای بر کسی که گرفتار این سخنان موقت و عاجل و فانی شده باشد که فلان کس چنین گفت یا چنان گفت، فلان کسی که چند سباه دیگر نیست، خود بنده که چند سباه دیگه نیستم. شما فکر کنید آدمایی که مثلا 1000 سال پیش پشت هم حرف می‌زدن، این از اون میرنجیده، اون یکی خوش بوده، اون یکی ناخوش بوده، الان کجا اینا؟ اون حرفا کجا رفت؟ اون آدما کجا رفتن؟ گفت خاکش علف و علف چرنده. غیر از اینه. و من دیدم این روزا هی بحث میکنن که در تاریخ چنین، یکی از اون حرفای خیلی گزنده و آزارنده برای من همین است. آخه این تاریخ کیه؟ تاریخ چیه؟ ببینید این از حالا شاید قدری هم دور بشیم از مقصد خودمون، ولی گفتنش نیکوست، بیفایده نیست. ببینید این از مکتب جناب هگل برمیخیزه. خب هگل قائل بود به این که تاریخ هویت یه شخصیتی داره و ما همه کارگزاران تاریخی، یک خدایی به نام تاریخ ساخته بود، یک متحرکی به نام تاریخ، ما چرخای اون متحرکی و او سوار ماست و ما رو به این سو و اون سو میبره. و در واقع آدمیان چندان اختیاری از خودشون ندارن. یه بحثی بود اون موقع ها که مکتب مارکسیسم خیلی مطرح بود که آیا قهرمان ها تاریخ رو میسازن، تاریخ قهرمان ها رو میسازه، و این سوال از همینجا برخواسته بود که از مکتب هگل که نه خیر، تاریخ قهرمان ها رو میسازه. یعنی تاریخ جای موجود با شعوری و با ادراک و با هدف و با برنامه. حالا امروز ناپلئون لازم داریم، ناپلئون رو بالاخره از میان خلق برمیکشد و برمیآورد تا اهداف او رو محقق بکنه. فردای پیغمبری رو لازم داره، پس فردای شاعر رو لازم داره. لذا همه این قهرمانان کارگزاران تاریخ هست. خب ببینید یه مکتبه، یه مکتب اینه که نخیر، ما تاریخ رو میسازیم، قهرمان ها تاریخ رو میسازن، بلکه توده ها، مردم عادی، هم تاریخ چیزی نیست جز خود ما و رفتارهای ما. نه اینکه یه موجود دیگری باشه که حاکم بر تاریخ است، سوار بر آدمیان است و اینها آدمیان کارگران و کارگزاران او هستند و اینها رو کمند به گردنشون افکنده و به سوی میبرد که غایت و مقصد خود اوست. خب اون تئوری جناب هگل بود. خب از دل اون تئوری یه حرفی بیرون میمد و اون اینکه تاریخ قضاوت میکند و این اون چیزی است که خیلی بد فهمیده شده است، خیلی کج فهمیده شده است. منظور از هگل از اینکه تاریخ قضاوت میکند این نبود که آدمیان و نسلهای بعدی در باب نسلهای قبلی مینشینند و قضاوت میکنند و کتاب مینویسند و میگن فلانی خوب کاری کرد فلانی بد، اصلا ابدا معنیش نبود. برای اینکه او اصلا قائل به اینکه آدمی کار خوب و بد میکنه، خودش کار خوب یا خودش کار بد میکنه، اون میگفت تاریخ داره به راه خودش میره، بندرم دنبال خودش میکشونه، من فکر میکنم که خودم اراده میکنم، تصمیم میگیرم و تحولی ایجاد میکنم. نه خیر، این خواسته یه موجود بزرگتری است به نام تاریخ که میره میخواد برسه به مقصد رهاییش که نظر او آزادی بود. تاریخ قضاوت میکنه معنیش این نیست که نسلهای بعدی آدمیان آینده در مورد آدمیان گذشته مینشینند و کتاب مینویسند و تحسین و تقدیم. منظورش این بود که تاریخ یه قومی رو گاهی به زمین میزنه، معنیش این که قضاوت کرده دربارش، یه قومی رو بر میکشه، یعنی قضاوت کرده. قضاوت تاریخ قضاوت آدمیان نبود، همین اتفاقاتی بود که برای یه قومی میافتاد، شکست میخوردن پیروز میشدن، این میشد قضاوت تاریخی، نه قضاوت گفتاری و نوشتاری آدمیان. یه حرف دیگری که امروز باز من خیلی میشنوم، میگن بیاد در سمت درست تاریخ بایستی. تاریخ مگه سمت داره؟ این باز از همون مکتب هگلی در میاد که بله، تاریخ اگر اون دیدگاه هگلی رو داشته باشید، گویا که یه موجود با شعوری است و هدف و برنامه و غایت و مسیری داره و به اون طرف داره میره، لذا بله راستای خاصی داره و شما اگر در مقابل او قرار بگیرید شما رو له میکنه و به زمین میزنه و نابود میکنه، کمان که این رو صریحا می نوشتن انگلس که همکار و رفیق مام و گلستان جامعه مارکس بود، جمله ای داره میگه خدای تاریخ بیرحمترین خدایان است و عرابه خود رو از روی اجساد زندگان و مردگان میراند به جلو. خب بله، خدای تاریخ هست و عرابه ای داره و به طرفی هم میره، لذا اگر شما مقابل او بایستی زیر عرابه سلطان تاریخ یا خدای تاریخ له خواهی شد و لذا سمتی دارد تاریخ. اما اگر تصور ما این نباشه و تصور این باشه که تاریخ ما میسازیم، لذا به هر سمتی که میخواد بهش، سمت درست تاریخ چیه؟ سمت غلط تاریخ چیه؟ یه اصطلاحاتی رو از یه جاهای وام گرفتن و در نابجا اونها رو مصرف میکنن و عقول رو هم مستخر میکنن، کسانی که دنبال ریشه یابی امور نیستن، و بعد تعیین مصداق میکنن. حالا خیلی خوب، فرض کنیم که تاریخ سمتی داره، راستایی داره، هدفی داره، غایتی داره. از کجا شما فهمیدین که این غایتش چیه و راستاش کدومه که به من بگید که تو در راستای تاریخ نیستی و پشت به راستای تاریخی؟ مثلا به جای اینکه بحث بگن که مثلا خدا این چنین میخواد، صراط مستقیم این است، یه خدای دیگری به نام خدای تاریخ درست کردن که آدمیان رو پیروز میکنه، آدمیان رو مغلوب میکنه، به زمین میزنه، نابود میکنه و سمت و راستا و غایت و هدفی داره. حالا این جو رو درست کردن، من غرضم این بود که برای پایه های کاملا نااستواری استوار شده، بعد از این طریق از آدمیان میخوان که پیرو اونها باشن و به همین زبان و در همین گفتمان سخن بگویند و از این طریق اون ایدئولوژی باطل خودشون رو به دیگران تزریق کنن. اینا چیزایی است که متاسفانه ما گرفتارش شدیم. من کاملا یادم که یه روزی که روزگار جوانی ما که مارکسیسم در عالی ترین مراتب قرار داشت و روشنفکری به معنای مارکسیسم بودن بود، اینها نقل و نبات بود، اصلا دانش روزگار اینها بود، ابزار روشنفکری همین حرفا و همین مصطلحات و همین ترمینولوژی بود و وای به کسی که این چنین سخن نمی گفت و این چنین تحلیل نمی کرد. امروز هم جور دیگه است. خب حالا اینا رو شما اگر ریشه یابی بکنید میرسید به همین جایی که جناب غزالی رحمت الله علیه میگه که آدمی دوست داره که ستایش او رو بکنه. میگن باری کلا تو هم روشن فکری، باری کلا تو هم در سمت راست تاریخ ایستاده ای، تاریخ درباره تو قضاوت نیکو خواهد کرد. همین این چیزها رو بار بکنن، گفت چون ببیند خلق را سرمست خویش، او ز غفلت می رود از دست خویش. طرف سرمست بشه، باد بشه، فربه بشه، مبادا بگویند که تو روشن فکر نیستی، تو اهل نظر نیستی، تو تفکر مدرن نداری، چنین و چنان. ایناست اون چیزهایی که خطرها و دامچاله های میان راه است. کجاست شیردلی که از بلا نپرهیزد؟ کجاست کسی که اینها رو ببینه و از کنار اینها به استقلال و آزادگی عبور کنه؟ آزاده بودن یکی از مهمترین مصادیقش این است که آدمی از مدح و ذم دیگران آزاد باشه. مدح و ذم دیگران دو کمند بسیار گرانند، دو زنجیر بسیار سنگینند که بر گردن آدمی بسته میشوند و خفش میکنند، راه نفسش رو میبندند. ببینید قبلا هم گفته بودیم این رو، ملامتیان کسانی بودند که میخواستند که از مدح و ذم آدمیان بگریزند، بنابراین عمدن کارایی میکردند که مردم اونها رو لعن و نفرین بکنند، مردم اونها رو فاسق بشمارند، لذت میبردند از این. البته اون همراهشون به افراط و انحراف کشید. اما حتی غزالی که یک فقیه بسیار محتاط بود، یه جایی در همین احیاء العلوم میگه که گاه میشود که آدمیان برای رهایی از شر خودپرستی و شر جاه طلبی کاری میکنند که در نزد مردم فاسق شمرده شوند. مثلا این که در جام شراب آب میخورند تا مردم بپندارند که اونها شراب خورند و اونها رو فاسق بشمارند. خودش اضافه میکنه میگه شاید این کار از دیدگاه فقیهان ناروا و ناسواب باشه، ولی ارباب قلوب دل خودشون رو به داروهایی علاج میکنن که فقیهان اونها رو نمیشناسن و باور ندارن. یعنی با کمال احتیاطی که این مرد فقیه داشته و خوف عظیمی که از خداوند در دل او بوده که مبادا ذره‌ای بلغزد و پاش رو در جاده کج بگذارد، با همه این احوال در اینجا میبینید که تسلیم روش‌های ملامتیان شده است. آخر الدواء الکید، همچنان که حافظ گفت ضرور مسئله بود، آخرین دارو داغ کردن بود در گذشته، مخصوصا سیاه زخم و امثال اینا که بیماری های عفونی بود که خب دارو براش نداشتن دیگه، اینا رو داغ میکرد، یعنی واقعا اون دمل رو و اون چرک رو میسوزوندن و بسیار سخت و رنجاور بود. گفتن آخر الدواء الکی، همه داروها رو میدیم اگر نشد داغ میکنیم دیگه، میسوزونیم، ولی اینکه گوشت و پوست کنارش هم مقداری بسوزه و فریاد اون بیمار به آسمان بر. وقتی که غزالی میگه که یک کسی که عارف است و جز و ارباب قلوب است و صاحب دل است و میخواد دل خودش رو از بدترین بیماری ها که ستودن و نکوهیدن مردم در او اثر داشته باشه خودش رو رهایی بده، میاد و داغ میکنه دل خودشونه، بدترین چیز رو مورد استفاده قرار میده و او این استش که ظاهرا مرتکب فسق میشه. رندی حافظ معناش همین بود دیگه، رندی حافظ همین بود. وقتی که از تشرع عبور کرد و به درجه رندی رسید، همین بود که از ملامت این و اون رو وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. به ملامتیه و قلندریه نزدیک شد. ایناست اونچه که در واقع شما از غزالی و از حافظ میشنوید، یعنی تشخیص داده بودن که مادر بت‌ها بت نفس شماست و آزادگی عبارت است از آزاد بودن از مدح و ذم این و آن، طمع در مردمان نداشتن، قطع امید از مردم کردن، خود به دنبال سعادت خویش بودن، خود به دنبال تطهیر باطن بودن. بعد در اون صورت است که آدمی استقلال و آزادگی پیدا می کند، آزادگی که معادل دین است، معادل دین است واقعا. یعنی اونهایی که دینی ندارند یا از دین خبری ندارند یا خداوند پیامبری بر آنها نفرستاده است، اینا اگر آزاده باشند برتر از هر دینداری، هر دینداری هست. ان لم یکن لکم دینون فکونوا احرارا فی دنیاکم. چه مقامی بالاتر از این که آدمی از زبان خلق برهد و اونها را چون باد بداند و وقعی به او نگذارد. خب در اینجا غزالی توضیحاتی میده، مثالهایی میاره و میگوید که اعرابی از رسول پرسید که چه گویی در مردی که جهاد کند برای حمیت یا برای آن که تا مردی وی ببینند یا حدیث وی کنند. نگاه کنید، کسی میره به جهاد برای اینکه همه دلیری و شجاعت او رو مدح کنند و حدیث او کنند، این همه جا حرف او رو بزنند. نگاه کنید چند درصد از ما فارغ از این هستیم، چند درصد از ما خودمون رو تربیت کردیم که هیچ باکیمون نباشه، حرف ما رو بزنن یا نزنن، خوبی ما رو بگن یا نگن، حدیث ما بکنند یا نکنند. بیشتر این گونه افراد، بنده به خودم دارم عرض میکنم، حالا بعدا غزالی هم در این باب میگه، کسانی که بیشتر مبتلا اینها میشن کسانی هستن که معرض دید مردمن، یعنی کسی که اولا سیاستمداران در صدر و بعد واعظان و مذکران و سخنرانان و سخنگویان و بعد هنرمندان، مردم عادی و قدر خودشون، ولی کسانی که شغلهایی مثل ما دارن از این بابت بسیار معرض آسیبند، بسیار معرض آسیبند، ولذا نگهداری و مواظبت و احتیاط بیشتر میطلبد کار اونها. پس این اعرابی که از پیامبر پرسید که چه گویی در مردی، یعنی درباره مردی که جهاد کند برای حمیت یا برای اون که تا مردی وی بینند یا تا حدیث او کنند. رسول گفت هر که جهاد کند برای آن کند تا کلمه توحید غالب شود وی اندر راه خداوند است و این همه اشارت به طلب ذکر و ثنا و بیم مذمت است. یعنی پیامبر فرمودند که فقط اگر برای این باشد که توحید مستقر شود و موحدان بیشتر شود، اگر غزا و جهاد برای این است، همین، بقیه دیگه نه جهاد است و نه عبادت است و نه طاعت است و هیچ کدام. و رسول صلی الله علیه گفت هر که غزا کند، یعنی جنگ کند، تا زانوبند اشتری به دست آورد، یعنی غنیمتی پیدا به دست بیاورد، وی را از غزا جز آن نیست که نیت آن کرده است. میگوید حالا غزالی ادامه میده این رو، و خب باید اصل کتاب رو بخوانید و من دیگه در این باب بست سخن نمیدم. چند تا نکته در اینجا آورده است، یکی این که گوید که این که مردم آدمی رو ستایش کنند، فکر این رو بکند که روز قیامت او رو اگر صدا بزنند در مقابل خلایق بگویند ای مرائی، ای ریاکار، ای فاجر، شرم نداشتی که طاعت حق تعالی به حدیث مردمان بفروختی و دل خلق نگاه داشتی و رضایت خالق باک نداشتی و دوری از حق تعالی اختیار کردی تا به خلق نزدیک شوی و قبول خلق از قبول حق دوستر داشتی و به مذمت خالق رضا دادی تا ثنای خلق حاصل کنی. فکر این رو بکنه، برای علاج علمی میکنه. در واقع آدمی اگر همواره فکر کنه که همین امروز همین ساعت قیامت اوست، چرا باید منتظر بماند تا قیامت برپا بشه؟ آدمی همونطور که در بحث‌های قرآنی گفتیم هر لحظه باید خودش رو تنها در مقابل خداوند ببینه، که خداوند همینجا گریبان او رو گرفته و این خطاب رو داره به اون میکنه، چطور رضایت خلق رو بر رضایت من مقدم داشتی؟ از این شرمساری و از این خاری بیشتر نمیشه. همین که کسی خودش رو در این موقعیت قرار بده، الان چند دقیقه فرو میریزد از اون غیبتی که این سخن خلق داره، واقعا به گوشش وقت باد میشود، یعنی وقتی که سخن و خطاب خداوندی رو میشنود عتاب خداوندی رو میشنود، اینطور که غزالی اینجا برای ما تصویر کرده، اونگاه دیگه گفت نصیحت همه خلقان به گوش من باد است. این نکته. و اما طمع در خلق، اینکه باید بداند که آدمیان به واقع هیچ کارند و سخنانشون و رفتارشون در سعادت و شقاوت واقعی ما هیچ تأثیری نداره. دل به اونها بستن، دل به امور فانی بستن است و آنچه نپاید دلبستگی را نشاید. بر خود و بر خدا باید تکیه کرد و برای خود باید سرمایه اندوخت. آدمیان هر کاری میکنند برای خودشون میکنند، ما هم باید کار خودمون رو بکنیم و حمال عیب خویشتن باشیم. و اما بیم مذمت خلقان، در این باره هم میگوید که بداند که دل از پراکندگی خلق باز دارد، حق تعالی همه دلها به دوستی وی آراسته کند. این نکته ای رو اینجا میگوید که خب در قرآن هم نشانی از آن هست که کسانی که کار نیکو میکنن سیجعل لهم الرحمن ودا، محبتشون به دلها میافتد، نه اینکه به خاطر افتادن محبتش به دلها. اما خب وقتی که آدمیان کسی رو احساس میکنن که استقلالی دارد، آزادگی دارد و ملکات فاضله‌ای در جان او ریشه دوانده است، احتیاجی به تحسین و تقبیح این و اون ندارد، خود به خود مورد احترام قرار می گیرن. این اتفاق می افته، برخلاف کسانی که اهل بادن، به اصطلاح اهل حزب بادن، به این سو و اون سو می روند، دیگران در می یابند که سبکن و در مورد مخالفان، یعنی کسانی که مقابل اونها هستند، اونها رو حرمت می گذارند. ولی خب این نباید انگیزه اصلی آدمی باشه. خب میرسه غزالی به این که چگونه در عمل ما ریاکاری رو علاج بکنیم. اما علاج عملی آن بود که خیرات و طاعات خویش چنان پنهان دارد که کسی فواحش و معاصی پنهان دارد. یه ببینید چطور شما کارهای بدتون رو پنهان می‌دارید، دوست ندارید کسی از زشتی‌های شما با خبر بشه، کارهایی که از شما سر زده، لغزش‌هایی که کردید در خلوت یا در جلوت، همون گونه باشید نسبت به کارهای نیکتون. سخت این داره راه نشون میده دیگه. همونطوری که فواحش و معاصی خودتون رو میخواید پنهان نگه دارید، چنان کار نیک یعنی عبادات رو انجام بدهید که گویی کارهای بد شماست و نمیخواهید که دیگران از او مطلع شوند. تا عادت کند قناعت کردن اندر طاعت به علم حق تعالی. بگه کافیست خدا بداند، نمیخواهم هیچ کسی دیگری بداند. قناعت کند، قانع بشود به این، و این اندر ابتدا دشوار بود، ولیکن چون جهد کند بر وی آسان شد. البته بعدن غزالی برای ما در باب اینکه آیا پنهان کردن کارهای بد ریا هست یا نه سخن میگه. خود این سوالی است و باز هم نشان میدهد اون نوع دقت نظر غزالی رو که چگونه، چنان که گفتم، این لابلای این نفس آدمی رو میکاود و یه لایه رو بر میدارد و لایه دیگری رو آشکار میکند و مورد داوری قرار میده. خب اینجا میگه بله، چطور همه ما به طبع مایلیم که کسی از بدیهای ما با خبر نشود و حالا نمیخواییم خوبی هامون هم بدونه، ولی بدی هامون هم نمیخواییم فاش بشه یا اونطوری عبادت کنیم. ولی بعدن همین سوال رو مطرح میکنه، آیا این خودش نوعی ریا نیست؟ من بدم ولی نمیخوام مردم بدی های من رو بدانن. معنیش این میشه که به هر حال یه نوع منزلتی در چشم دیگران داشته باشم و خار نشم و فرو از چشمشون فرو نیفتم. این تا چه حد لازم است؟ بعد اینا رو در کنار هم میاره و سخنان خیلی نیکو و شنیدنی میگه، انشالله میرسید. دوم تسکین خاطر است. خاطر یعنی اونچه که خطور میکند به ذهن آدم، این که وقتی که دوست ریا کردن و خود رو در چشم دیگران نشاندن پدید میاد، چگونه ما این خاطره رو یا این وسوسه رو از خودمون دور بداریم. در اینجا هم سخنان بسیار میگوید که دوست دارم خود عزیزان اون رو مطالعه کنند و بدانند. خب ما معمولا همینجا هم بود که باعث می شد که صوفیان ما طلب خلوت و عزلت بکنند. گفتن بالاخره در جامعه زیستن آدمی رو ریاکار میکنه. بالاخره حرف مردمان اثر داره دیگه. نمیشه بگیم بی اثر. خیلی آدم باید قوی باشه که سخن دیگران در او اثر نگذاره. پس دوری کنیم از مردمان. به قول سعدی میگه بزرگی دیدنم در کوهساری، قناعت کرده از دنیا به غاری، چرا گفتم به شهر اندر نیایی، که باری بند از دل برگشایی، بگفت اونجا پری رویان نغزن، چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. حالا اون میگفت که پری رویان نغزن در شهر، به آدم چشمش به اونها میفته و گفت ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. منتها خب فقط چشم نیست، شما باید لابد یه خنجرم بسازید که به گوشتون بزنید، یه خنجرم بسازید که به حس ذائقه و لامستون بزنید. لذا میگفتن که دوری میگزینیم و در کوهسار سکنا میگزینیم، برای اینکه چشممون مردم نیفته، دلمون نره ربوده نشود توسط افسونگران و دلربایان. و یکی هم این که همین سخنان مردم رو کمتر بشنویم، کمتر بشنویم تا در ما کمتر اثر بگذاره و خودمون باشیم و خودمون. در مقابلش خب خود غزالی بحث مفصل راجع به عزلت داریم، گفتن نه خیر، ما در اسلام عزلت نداریم، در میان خلق باید باشیم، در میان خلق باید باشیم. به تعبیر حافظ گفت که غرقه گشتند و نگشتند و آب آلوده، باید بیای در این دریا، باید شنا کنی با دیگران، منتها شناگری باید یاد بگیری ولی غرق خواهی شد. و اینکه دوری بگزینید، غزالی توضیح میدهد در اونجا، پس شرکت در نماز جماعت چیست، پس قیادت بیماران چیست، پس شرکت در تشییع جنازه چیست، پس امر به معروف چیست، پس نهی از اینا، همش مربوط به اجتماع است. اینکه پیامبر گفت روحانیت امتی الجلوس فی المساجد، روحانیت امت من اینه که بیان تو مسجد بنشینن. این روحانیت نداریم، عزلت نداریم، کوهسار نشینی و خلوت گزینی و عزلت گزینی نداریم. پس باید در میان خلق باشیم و زیر همون سقفی که آدمیان زندگی میکنن و با اونها باشی. و حتی خانقاه نشینی هم که نوع عزلت گزینی بود، خب مذموم دیگه، این از راه های انحرافی بود که صوفیان در پیش گرفتن، فقط در میان خودشون بودن، هزار بیماری و آسیب و آفت هم از این عزلت پدید می آمد و نتایج خوب خیلی کمتر گرفته می شد. چنان که قبلا هم براتون گفتم که غزالی مولانا می گفت که دو تا عادت زشت در میان صوفیان خانقاهی پیدا شده، یکی لواط و همین صراحت، و یکی هم خیاطه، یعنی فکر لباس بودن، صوف پوشیدن و پشمینه پوشیدن برای ریاکاری. بنابراین اونم راه حل نبود. یه راه حل هم این بود که ملامتیان میگفتن که بیایم و فسخ کنیم تا اینکه ما رو فاسق بشمارند. خب این از یه طرف دیگری دچار انحراف میشدن. مهم این است که آدم در اینجا حد اعتدال رو نگه داره و اعتدال همیشه بسیار سخت است، نه به این سو جنبیدن نه به اون سو جنبیدن، و در جاده وسطا و خط اعتدال حرکت کردن. غزالی در اینجا سعی میکند که همون خط میانه رو به ما نشان بدهد و بگوید که می شود کاری کرد که آدمی دچار این آفات و مصیبت ها نشود، و قدری از آن هم ناگزیر است، برای اینکه ما حیوان اجتماعی هستیم. ما حیوانات دشت و صحرا و فقار نیستیم، و بنابراین بر ما ننوشتند که همه ما فرشته شویم. به قول مولانا گفت بسیار تو را خسته روان باید شد، انگشت نمای این و آن باید شد، گر آدمه ای بساز با آدمیان، و خود ملکی بر آسمان باید شد. و اگر فرشته ای برو آسمان، اما اگر آدمی هستی باید توی همین جامعه و روی زمین زندگی کنی. و یکی از مهمترین فواید در جامعه و با آدمیان زندگی کردن تحمل جفای خلق است. خب ما حالا گفت ای به او جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. بله، در میان آدمیان زندگی کردن با باعث می شود که آدمی از تحسین و تقویه اونها رهایی نداشته باشه و همین تحسین و تقویه آدمی رو گاهی فربه میکنه، گاهی لاغر میکنه، گاهی خوش میکنه، گاهی ناخوش میکنه، آدمی رو نمیگذارد خود آدمی باشه. ولی از آن طرف برای کسی که مجاهدت با نفس میکنه تحمل جفای خلق واجب است و این در جامعه رخ میده. شما وقتی که در خلوت و در عزلت زندگی بکنید و تنهایی رو برگزینید، کسی نیست شما رو اذیت بکنه، کسی نیست به شما دشنام بگه، حالا تقبیحتون هم نمی کنن، جفا هم نمی کنن به شما، و تحمل جفای خلق خودش باعث رشد آدمی میشه. راه میرید یک کسی به شما تنه میزنه، یک کسی نوبت شما را از شما می ستاند، یک کسی اخلاقش تنده با شما درشتی میکنه و خوش اخلاق نیست، حالا میتواند همسرتون باشه، میتونه دوستتون باشه، میتواند ناآشنایی در سطح جامعه باشه، تحمل جفای خلق موجب رشد آدمی است. اینا رو بتونی شما هضم کنی. گفت دریای فراوان نشود تیره به سیل عارف که برنجد تنکاب است هنوز. مثل دریا این آبهای گل رو هضم کنید و همچنان دریا باشید، زلال و شفاف و بدون تیرگی و پر از در و گوهر. خب ببینید همه اینها رو اونا در کنار هم می نهادن دیگه. یعنی وقتی که ما اینجا سخن از این می گوییم که از تحسین و تقبیح مردم بپرهیزید یا بگریزید، معناش این نیست که به کوهسار بگریزید و معناش این نیست که فرشته بشوید و با آسمان بگریزید. هیچ کدوم اینها، باید در همین جامعه بزید زندگی کنید، خیر و شرش هم با هم بدانید و به اندازه خودتون حذر کنید و خودتون رو در معرض آسیب ها و مهلکه ها قرار ندهید. بله، عرض می شود که در اینجاست که توضیحات مفصل جناب غزالی میاد. وقت ما هم البته رو به پایان است که بحث می کنه که مثلا شما کار نیکی که می کنید، طاعت و عبادتی که می کنید در سه وجه داره. یه وقتی که این که در یعنی سه جور فکر برای شما پدید میاد که آیا کسی خبردار شده از این کار نیکی که من میکنم، از اینکه شبها بر میخیزم و مثلا طاعت میکنم، آیا کسی خبردار شده؟ دوم رغبتی باشد که اندر نفس پدیدار آید تا بدانند. گاهی میگه خب حالا نمیدونند ولی بدم نیست، بدم نمیاد که بدانند. و سوم قبول این رغبت بود تا عزم کند که تحقیق کند. سومی که این وسوسه چنان قوی بشود که اصلا چنان کاری بکند که عمدن مورد توجه دیگران قرار بگیرد. و به هر حال از اینجاها قصه شروع می شود. بعد خودش انصاف می دهد، میگه آدمی به هر حال معرض این ضعف ها هست، ما هممون از این ضعف ها داریم. و میگوید کافی است که تو به دل کاره باشی، یعنی خوشنود نباشی به این که چنین رغبتی داری. بله این رغبت در ما پدید میاد، بعدمون نمیاد ستایشمون کنیم. حالا مخصوصا دینداران رو در اینجا میگه ستایش کنن که فلانی بنده صالح خداوند است و دل به او ببندند و به او اقبال کنند. مخصوصا در جامعه دینی که خب میان و دستش هم میبوسند و پاش هم میبوسند و هزار کار برای او میکنند و اینجا و اونجا میره گوسفند قربانی میکنند. خب شاید این رغبت در میان خیلی ها باشه، این نمیشه کارش کرد، یک ضعف نهادی است. میگوید که چون متقاضی ریا را خلاف کردی و به دل آن را کاره بودی، تو بدان مأخوذ نباش. یه خب اگر به دل کاره ولی مکروه باشه نزد تو، دوست نداری که اینجوری هستی، ولی خب اینجوری هستی، خودتو که نمیتونی بکشی. میگه آن طبع آدمی است و تو را نفرموده اند که طبع خیش را باطل کن، بلکه فرموده اند که وی را مقهور و مغلوب و زیر دست کن تا تو را اندر هاویه نیفکند. رازی بکنید دیگه، به تعبیر ساده تر، ما نفس اماره داریم و نفس مطمئنه داریم. به ما نگفتن نفس امارت رو بکش، نمیشه، شهوت و غضبت رو بکش، ولی میگن چنان کاری کن که نفس اماره تو زیر دست نفس مطمئنه تو بشه. یا به تعبیر ساده تری که علمای اخلاق میگفتن، شهوت و غضب تو زیر دست قوه عاقله تو قرار بگیره و مقهور اون بشه. نگفتن هیچ یک از این ظرفیت ها و ملکات و امکاناتی که در وجودت هست کور کن، از میان بردار، نابود کن. شبیه میمونه که آدم مثلا چشم خودشو کور کنه، دندونای خودشو بکنه، هم دست خودشو ببره، معنا نداره. اینا هر کدام برای اون مصلحتی در وجود ما هست، این قوای نفسانی هم همینطور است. از اونها باید خوب استفاده کرد. دلیل آن است که وی مقهور و زیر این کفایت باشد اندر گزاردن حق تکلیف. بعد اینجا روایت زیبایی رو نقل می کند، می گوید که صحابه رسول صلی الله علیه را گفتند که ما را خاطرها می آید، یعنی فکرهایی در خاطر ما می آید که اگر ما را از آسمان بیندازند بر ما آسانتر از آن بود و ما آن را کارهیم. گفتن آقا یه وقتی فکرهایی در ذهن ما میاد که خدا شاهده دوست داریم ما را از آسمان بندازن زمین و ما له و لورده بشیم، ولی اون فکرها نباشه و ما دوست نداریم این فکرها رو، ما اون را کارهیم، اما اینو چه کارش کنیم؟ رسول گفت هان یافتید این حالت؟ گرست میگید؟ چنین هست؟ بر خودتون چنین حالتی رو؟ گفتن آری. رسول گفت این صریح و محض ایمان است و اون خاطرها در حق خدای تعالی بوده است و صریح ایمان کراهیت آن است نه آن. گفت همین که تو دوست نداری کار بد رو و فکر بد رو، این ایمان است و با او مبارزه میکنی. یعنی در واقع نوعی حیاست اینجا، همون شرم که ما هم شد. شرم داری از اینکه چنین فکری نزد تو پدید آمده و دوست نداری و از خودت خوشت نمیاد که چنین افکاری در تو گاهی جوانه میزند و بلکه میکوشی که اونها رو دفع کنی، حتی اگر موفق به دفع اونها هم نشوی. رسول گفت این محض ایمان است. خب همینجا سخنم رو ختم میکنم. هنوز نکته ها مانده است در باب ریا و سخنان خیلی شنیدنی از غزالی است، مخصوصا همون سوالی که مطرح کردیم که پوشاندن بدی ها آیا از جنس ریا هست یا نه، که در دفعات بعد انشاءالله مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش
دوستان اگه سوال دارن دست بلند کنن که من ببینم. در یوتیوب سوالی پرسیدن در تکس که گفتن که سلام خدمت استاد عزیز و گرامی، از استاد عزیز فرزانه یک خواهش دارم، خواهشی دارن، چیز نیست، سوال نیست، که اگه میشه یک جلسه جداگانه درباره خودیابی داشته باشیم. خیلی ممنون.
خودیابی؟
بله خودیابی.
منظورشون چیه؟ به دقت
نمیدونم، این چون از روی یوتیوب اومده نمیتونم هم چیز کنم.
بسیار فکر میکنم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام جانم، متشکرم.
ببخشید من یه سوال دارم، البته شاید به درس مربوط نیست ولی یه مشکلی هست که برای خودم پیش اومده و چند وقتی هست که من دارم بهش مشغولم. مثلا من یکم جلوتر رفتم، یه صفحه جلوتر رفتم، بعد امام محمد غزالی مثلا در مورد ابو سفیان گفته که گفته ابو سفیان به وقت مرگ گفت بر من مگردید، چون من از وقتی که مسلمان شدم هیچ گناهی نکردم. بعد من با خودم همیشه این سوال وجود داره که مثلا آقای امام محمد غزالی ایشون یک مؤمنن و من هم یه مسلمانم، ایشون ابو سفیان رو آدم خوبی میدونن، من ابو سفیان رو آدم بدی میدونم، این چرا این، یعنی مگه نمیگن مؤمن به نور خدا نگاه میکنه، این چرا این وجود داره؟ این مثلا همینطور برای چیزایی که امروز هستش، مثلا فرض کنید من یه آدم حالا نیمچه مؤمن یا مسلمان و یک دوست خیلی خوب و مسلمان، فرض کنید من آقای میرحسین موسوی رو یه آدم خوبی میدونم، ایشون یه آدم بدی میدونه، چرا این تفاوت وجود داره؟ یعنی این چرا دو نفر که مسلمان هستن و هر دوشون هم مؤمنن نمیتونن این خوب و بد رو تشخیص بدن. این برام یه سوال وجود داشت، ببخشید که به درس مربوط نبود.
نه ببینید، منم دقیقا در نمیابم که، یعنی شاید یه نکته مهمی در سوال شما هست که من نمیابم، الا خب اختلاف نظر که حالت طبیعی داره میان آدمیان، حالا خواه مؤمن باشن خواه نامؤمن باشن، چون ببینید شخصیت ها رو که ما از همه جهات نمیتونیم بشناسیم، که ما معمولا ظواهر رفتار و ظواهر اعمال افراد رو میبینیم و قضاوت هم میکنیم. قضاوت هامون هم همه باید بدونیم که ناقص هست و در نیمه راه هست، در مورد هیچ کسی نمیتونه به طور کامل گفت خوبه، به طور کامل گفت بده. میشونه من این چنین یافتم، من این چنین دریافتم. البته ما بر مبنای دریافت های خودمون هم عمل میکنیم، چاره هم غیر از این نداریم، ولی تفاوت هم تفاوت بیان و طبیعی است، یعنی چاره از اون نیست، گریز ناپذیر است. ما همه یه جور فکر میکنیم، اطلاعاتمون یکسان نیست، دیتاهایی که ما در ذهنمون داریم یکسان نیست، قدرتمون بر تحلیل داده ها یکسان نیست، به همین دلیل هم به نتایج مختلف میرسیم. آخه رفتار آدمیان و روی اونها نظر کردن و کار کردن مثل ریاضیات نیست که یه معادله رو به چند نفر بدی همه یه جواب در بیارن. اینقدر آدمیان پیچیدن، اینقدر تو بر تو هستن و اینقدر اطلاعهای دقیق راجع به اونها یافتن دشوار است و این اطلاعات اونقدر زیاد است و تحلیل اونها اینقدر مشکل است که اصلا غیر از این نمیشه. یعنی ما اگه هممون نظرمون یکسان بشه باید تعجب کنیم. همین که متفاوته به نظر من عین طبیعت دریافت و مغز آدمیان است، چیزی غیر از این نمیتونه باشه. اما اینکه حالا اون آقای سفیان ثوری راجع به خودش اینجوری فکر میکرد اون بحث دیگری است، اما اینکه من و شما راجع به او چی فکر بکنیم، غزالی چی فکر میکنه و دیگران، به نظر من بدیهی است و طبیعی است و گریزناپذیر است.
سلام آقای دکتر.
سلام
از سحر سرد تهران سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام خانم، مرسی که به ما پیوستید، متشکرم.
سلامت آقای دکتر، من تمام فایل های کیمیای سعادت جناب عالی رو گوش دادم، همرم با دقت، یکی دو تا فایل رو هم با دو بار گوش دادن، بحث رو رسوندم خودم رو به بحث جناب عالی. من برام یه سوال هست.
ببخشید خود کتاب رو هم، خود کتاب رو هم بخونید. حالا درسته که
بله بله
اوکی.
بله بله هست، بله در دسترس هست، مطالعه می‌کنم. عرض کنم که یه سوال دارم من، این که با این فقه سخت گیرانه ای که جناب غزالی داره و دیدگاه نواندیشانه حضرت عالی در حوزه دین، چه تطبیقی این دوتا با هم دارن؟ و یه سوالم برای بحث امروز دارم که اگر که مثلا بعضی امور خیر رو میگن بازگو کنید که نشر داده بشه، بهش بپیوندن افراد و یاد بگیرن، و یه دم خب یه دیدگاهی هم که میگه نگید، اصلا کار خیری هم که میکنید بپوشانید، این دوتا رو چطوری میتونه با هم، میتونیم با هم در از تضاد هم جلوگیری بکنیم و به هم نزدیک بکنیم؟ خیلی متشکرم از جناب.
خواهش میکنم. سوال دومتون واقعا تو جلسه بعد انشاءالله مطرح خواهد شد. غزالی شما علی خود کتاب رو هم دارید مطالعه بکنید. غزالی اینها رو طبقه بندی میکنه و انواع و اقسامش رو ذکر میکنه و خیلی هم دقیق پاسخ این سوال شما رو میده. انشاءالله همونجا این رو بحث میکنید. و فقط یادتون باشه بحث ریا در باب عباداته، غیر عبادات ما بحث ریا نداریم اصلا. کارهای نیکی که از جنس عبادات نیستن در اونها میشه چنان عمل کرد که آدم دیگران رو هم به تماشا دعوت کنه به اصطلاح، یا خواستار دیده شدن باشه. با همین احوال اینجا ریزکاری هایی هم هست که انشالله در برای سخن خواهم گفت، یعنی از غزالی خواهیم شنید و انشاءالله بحث خواهیم کرد و تشریح خواهیم کرد. اما راجع به سخن اولتون، ببینید غزالی خودش از کسانی است که میگه فقه یک علم دنیوی است. تقریبا من میتونم بگم من اولین کسی بودم که این سخن غزالی رو برکشیدم و مطرح کردم و نوشتم و شرح دادم و انتقادات زیادی رو هم برانگیختم. بله غزالی آدمی است فقیه و خیلی هم سختگیر، اما ببینید به لحاظ عملی خب اون چرا که امر و نهی خداوند تشخیص میداد تابع اونها بود، کاری رو که میگفت منهی است نمیکرد، کاری که مأمورون به بود انجام میداد و طالب تقرب درگاه خداوند بود، در این شکی نیست. اما فقه رو علم دنیوی میدونست و فقیهان رو علمای دنیا میدونست و معتقد بود که فقه به تعبیری باید در پای اخلاق قربانی بشه و غرور فقها رو که نقل میکرد میگفت که اینها مشغول به ریزکاری ها و جزئیاتی هستند که به درد دنیا میخورن به درد آخرت و به دلیل اینکه تقرب به سلاطین دارن و در خدمت اونها هستن و کار قانوندانان و قانونگذاران جامعه رو میکنن طالب جاهند و از این جهت هم فقیهان رو برحذر میداشت از اینکه در چنین ورطه های مهلکی بیافتن و هم دیگران رو نسبت به اینکه دین همون فقه نیست و فقه پسترین و فرودستترین جنبه دین است و احیای علوم دین رو هم که نوشت احیای اخلاق میکرد. به همین سبب من هیچ منافاتی نمیبینم با این بین مواضع خودم و مواضع غزالی، ولی البته غزالی فقیه بود، فقیه 10 قرن پیش، یعنی در جامعه اون دوران زندگی میکرد، فقه در اون دوران جواب میداد، یعنی اصلا قانون جامعه بود و تنظیم رفتار آدمیان بود، تدبیر امور خانواده بود، تدبیر اقتصاد بود، حلال و حرام رو در تجارت یاد میداد، در خرید و فروش یاد میداد، در ازدواج و در روابط زن و مرد، همه اینها، و چاره جز این نبود که بر فقه تکیه بکنه و آدمیان رو دعوت کند که فقه رو محترم بشمارند. روزگار ما مسائل تازه‌ای مطرح شده و فقه کهن جواب اون مسائل رو نمیده، یعنی چنان که من بارها گفتم و نوشتم و بحث کردم و آخرینش هم بحثی بود که با یکی از روحانیان ارشد حوزه قم داشتم در 3 جلسه، لب سخن من این بودش که فقهی که مبتنی بر چند صد روایته، از دل این چند صد روایت جواب همه مشکلات بشر امروزی رو در آوردن نزدیک به محاله، یک آرزوی باطل، یک سعی زایعه، یک جهد بی توفیقه و به همین سبب باید دنبال منابع دیگه‌اش و فقه رو در همون جایگاه اقلی خودش باید نشاند و هوس جهانگیری رو از سر فقه و فقیه باید بیرون آورد. خلاصه حالا جای بحث اینجا خیلی زیاده، اجمالا گفتم که من منافاتی نمیبینم بین مواضع خودم و مواضع فقیهی که 10 قرن پیش میزیسته در یه جهان بسیار بسیط و ساده ای که با همون فقه متمکن از اداره او بوده، اینو کاملا میتونسته، ولی امروز البته فقیهان نمیتوانند برای همه کره زمین نسخه بنویسند یا تا آخر تاریخ. این هوس است که در سر اونهاست و البته باطل است.
با عرض سلام و عرض ادب خدمت استاد، من حالا اجازه ستایش نداریم ولی میتونم بگم که واقعا چقدر سپاسگزارم از این جلساتتون و واقعا دعاتون کتون هستیم همیشه. سوال من اینه که با توجه به اینکه من حالا مثل خیلی های دیگه هم ایران زندگی کردیم و هم خارج از ایران من زندگی میکنم، فکر نمی‌کنین که واقعا یکی از راه حل‌های خیلی مهم جدایی دین از سیاست باشه؟ یعنی من فکر می‌کنم اون ریایی که ما شدید همچنان از به قول شما داخل تاریخ همیشه بوده و هنوزم هست و اتفاقا من دارم کتاب خط سوم رو الان میخونم و به زمانی میرسه که برای غزالی رو داره مثلا میگه و اینکه چه زمانی بوده و دروغ رو مصلحتی میدونه ولی بهش حق میده، چون که واقعا در اون زمانه واقعا راه زنده ماندن مردم شاید داخل این بوده. و وقتی که ما داریم نگاه میکنیم که شاید جامعه ما رو مجبور میکنه به اینکه به اون طریق زندگی کنیم، شاید واقعا درمان داخل این نیست که خب حالا که این شکست خورد ما نمیتونیم که یه حکومت دینی درست داشته باشیم، آیا بهتر نیستش که ما بگیم که اصلا سیاست از مذهب جدا باشه و شاید این بتونه ریشه اون درمان این ریای متاسفانه ریایی باشه که جامعه های مذهبی گرفتار شدن؟ چون واقعا در خارج از ایران من حداقل من استرالی زندگی میکنم واقعا نیست، یعنی شاید بسیار 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 کم باشه. و این یه کامنت هم با اجازتون بدم تا این چیز خاموش نشده، من غزلیات شمس شما رو آقای دکتر دنبال میکردم و مثنوی به کنار شدیدن همچنان تشنه بیرون اومدن بقیه جلسات مثنوی هستیم برای جلدای دیگرش، قول دادین و ما ایشالا منتظریم که واقعا زودتر به دستمون برسه. ولی دکتر غزلیات شمستون یه چیز دیگه بود، یعنی وقتی که 29 تموم شد من داخل فکر میکنم داخل قرارات قلبیتون متوجه شدم که چرا اون جلسات رو متوقف کردین. فقط خواستم بگم که برای بی سوادانی مثل من که از ادبیات واقعا خیلی چیزی بلد نیستیم و رشتمون کاملا فرق میکنه، من واقعا با کتاب های مثنوی در جلسات مثنوی شما و غزلیات شمس شما من الان میتونم بخونم، یعنی این سری که من یادم رفته بودم تونستم کتابا رو بخرم، غزلیات شمس و مثنوی رو، و میتونم بخونم و لذت ببرم، حافظ رو میتونم بخونم و لذت ببرم، چون واقعا بیسش رو شما به من دادین. میدونم چی گفتین، میدونم گفتین که ترجمهش و تفسیرش خب هر کس از خودش بخونه یه چیز دیگه است، ولی به فکر ما هم باشید که ما که اینقدر سواد بالا نداریم واقعا اون الفبا رو از شما یاد گرفتیم و الان میتونیم که این شعرها رو تا حدودی درک کنیم و خودمون بخونیم. واقعا ازتون ممنونم، یک دنیا تشکر، خدا حفظتون کنه،
خواهش
خدا
میکنم.
حافظتون باشه.
را نسبت به این بخش اخیر سخنتون یا کامنتتون به قول خودتون، اون غزلیات به حمدالله تحریر شد و ادیت شد و به زودی انشاءالله منتشر خواهد شد به صورت یک کتابی، و به من صف آرای محترم خبر داد که همه کارهای کتاب شده بود، دیگه چیزی نمونده که ما اون رو به دست ناشر یعنی به ماشین گوتنبرگ یعنی ماشین چاپ بسپاریم. انشاءالله منتشر خواهد شد به عون الله تعالی که دست عزیزان میرسد. و فعلا حالا اون بخشی بود از مجموعه گفتارهای من که در وقت خودش ظاهر شد و رغبت من چنان که در اونجا هم گفتم به دلیلی که آوردم سلب شد و ترجیح دادم که به کارهای دیگه بپردازم. در کنار این البته عرض کنم براتون که جناب آقای کریم زمانی که 6 جلد مثنوی رو شرح کردند و مدت هاست که منتشر شده و از اقبال فراوانی هم برخوردار شده، مشغول شرح غزلیات دیوان شمس هستند. تا حدی که من اطلاع دارم تا اکنون 2 جلد خیلی قطور و فربه بیرون آمده و به ظن قوی به 10-20 جلد خواهد رسید. اگر مایلید می توانید دنبال کنید و مجلدات منتشر شده رو تهیه کنید و در انتظار مجلدات بعدی باشید. اما نسبت به سخن اولتون، ببینید قصه قصه جامعه دینی است. این مهم نیست که حکومت از دیانت جدا باشه یا جدا نباشه، اون قصه خیلی پیچیده است و من در حد توانم در بحث‌های دین و قدرت به او پرداختم و اکنون جای شرح بسط اون مطلب فوق‌العاده پیچیده و معماوار نیست. اما اینو به شما میگم، شما حافظ رو شما وقتی که میخونید ببینید تمامش به تعبیری یا حالا حجم عظیمی از سخنان حافظ مصروف نقد جامعه زمانه خود اوست که جامعه تصوف زده ای بوده است. حکومت ها در گذشته دینی نبودند، به یه معنا هم دینی بودند، یعنی قانونشون قوانین دین بود، ولی حاکمی که اون بالا نشسته بود نمی گفت که من حاکم دینی ام. آخر نظمی رو تو جامعه برقرار میکرد و قلدری بود که فتح کرده بود و کشور گشایی کرده بود و سلطنت میکرد و عیش و عشرت میکرد و غلامان و کنیزان داشت و بر مردم فرمان میراند و جاه طلبی خودش رو ارضا میکرد و مالیات میگرفت و خراج میگرفت و به یکی میداد و از یکی میگرفت و دشمنانش رو میکشت و چین حکومتی بود. یعنی بیشترین انتظار مردم از حکومت ها نوعا این بود که نظمی برقرار کنند و مردم بتونن روزا بازار برن، کسب معیشت کنن، شبا بیان خونهشون، دزدا رو بگیرن دستشون رو ببرن، قاتلا رو سرشون رو ببرن و امثال ذالک. همین رو از حکومت میخواستن، چیزی بیش از این نمیخواستن. حکومت ها دینی نبود و اما خب جامعه دینی بود، گاهی جامعه تصوف زده بود و به همین دلیل هم من در نوشته های خودم واردم که حافظ رو میشه به یه معنا، البته قدری هم زمان پریشی در این معنا هست، به یه معنا روشن فکر زمانه خودش دانست، برای اینکه ناقد جامعه خودش بود و چون نقدش عنصر فربه و قوی در روشن فکری است، ناقد جامعه تصوف زده خودش بود، ناقد فقه و فقیهان جامعه خودش بود. دقیقا به همین معنا این همه که حافظ ریا رو ملامت میکرد و ریاکاران رو ریا حلال شمارند و جامعه باده حرام، زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و کش، یه اینا انقدر که سر شرابخوری یا حالا امروز سر حجاب گیر میدن به اصطلاح و حرمتش رو به چشم میکشونن و حرام بودن اون رو این همه غلیظ کردن، هیچ وقت راجع به حرام بودن ریا چنین حساسیتی ندارن، در حالی که ریا 100 بار از شرابخوری و از بیهجابی حرام تر است و در چشم خداوند گناه کبیره تری است، برای اینکه در حد شرک به خداوند است. بله، این نقدها رو حافظ کرده نسبت به جامعه خودش. اینجا هم که ما دیدیم غزالی هم ریا رو میگفتش که یعنی پارسا نمایی، در چشم جامعه ای که پارسایی را نیکو میداند و محترم میشمارد و مرج مینهد و بر صدر مینشاند. این ربطی به حکومت نداره، حکومت کار خودش رو باید بکنه. بله، اگر یک حکومتی به نام حکومت دینی آمد و به دینداری مردم نمره داد، گفت چون شما دیندارتری، یا ما شنیدیم رفتیم تحقیق کردیم شما نماز میخونی، شما روزه میگیری، چنین و چنان، پس از یک حقوقی برخورداری که اون دیگری برخوردار نیست، اگر این کار کردن، بله حق با شماست. این باعث می شود که ریاکاری اوج بگیره. فراوان ما دیدیم دیگه، به زور می بردن دانشجوها رو تو دانشگاه که نماز بخونن و حتی نمره می دادن. واقعا کسانی که می رفتن نماز، خیلی ها بودن نه وضو می گرفتن نه به نماز اعتقادی داشتن، ولی فقط می رفتن تو صف نماز جماعت وای می سدن که نامشون در میان نمازگزاران نوشته شود و بعدا از بعضی مزایا و امتیازات برخوردار بشن. بله، این خیلی 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 بده و شرم‌آوره واقعا. اما یه خود جامعه دیندار باشه باکی نیست، خیلی هم خوبه، اما فتیله رو نباید اونقدر بالا کشید که ریا هم در اون میان جوانه بزند. خیلی مهمه، خیلی مهمه، من این رو بارها گفتم، فتیله دین رو نباید بالا کشید، دود میزنه. توجه میکنید؟ در عین اینکه دینداری خیلی هم خوبه، دینداری که اخلاق به مردم یاد بده، دینداری که بردباری به شما یاد بده، به بنده یاد بده، دینداری که مردم داری یاد بده، دینداری که مهربانی به ما یاد بده، اینا که خیلی هم خوبه. اما من به خاطر اینکه 2 رکعت نماز خوندم واسه این و اون شاخشونه بکشم یا خودم رو برتر از دیگری بشمارم، این همون چیزی که اتفاقا غزالی خیلی جاها درباره سخن میگه و نقد میکنه. حافظ هم همینطور، عبوس زهد به وجه قمار ننشیند، میگه این زاهدان همیشه عبوسن، همیشه که از مردم و از خدا همه طلبکارن، برای اینکه حالا 2 روز روزه گرفتن و 2 رکعت نماز خوندن. این بله، خب همین تعلیمات امثال غزالی برای همین است که این آفت رو از جامعه دینی دور بدارد. نه اینکه بگیم که جامعه دینی نباشد، این مثل اینه که ما بگیم اگه میخوایم طلاق نباشه اصلا ازدواج نباشه، اگه میخوایم دزدی نباشه اصلا پول نباشه، مالکیت نباشه. اینا رو بعضیا گفتن، ولی خب نشدنیست. پول و مالکیت باید باشه، باید یه کاری کرد که دزدی رخ نده. ازدواج باید باشه، یه کاری باید کرد که تا میشه جدایی رخ ندهد، اختلافات کمتر بشود، خانواده ها گسیخته نشوند و غیره. در اینجا هم همینطوره، جامعه دینی یعنی مردم از ته دل معتقد به خدا باشن و پایبند اخلاق باشن و خدا ترس باشن. بسیار عالیه، این هیچ چیزی جای این رو نمیگیره، هیچ چیزی جای این رو نمیگیره، ولی از آفاتش هم باید جلوگیری کرد و این کتابای اخلاقی برای بررسی همون آفات و برحذر داشتن ما از افتادن در اون آفات است. اتفاقا اگر یه جامعه، یک حکومتی دینی باشه به معنی راستاسیش، جلوی همین آفات رو باید بگیره، یعنی ریاکارا رو اتفاقا بعد سر جاشون بنشونه. همینایی که بعد از انقلاب یه دفعه ما دیدیم ریش گذاشتن، او چقدر من اینا رو دیدم، کسانی که بعضشون من میشناختم ذره ای به این چیزا عقیده نداشت، ولی بعدم نتیجه گرفتن، یعنی خوب فهمیده بودن که الان دوره ریاکاری است، الان نردبان ترقی همین این ریش گذاشتن است و همین تسبیح به دست گرفتن و همین ذکر خدا گفتن و جلوی علما دو زانو نشستن و تعظیم کردن. همین جوری ها کار خودشون پیش بردن. بله، اتفاقا یک حکومت خوب دینی، حالا ما نمیگیم حکومت باید دینی باشه، من عقیدم این حکومت باید فرادینی باشه، یعنی به همه افراد جامعه به یک چشم نگاه کنه، هر کس از هر دینی هست، حکومت باید برتر از دینها بنشیند و به همه هم احترام بگذاره و همه رو هم در حدود قانون آزاد بگذاره. اما به فرضم اگر حکومت دینی شد، این حکومت دینی از قضا مهمترین دغدغش باید جلوگیری از سوء استفاده از دین باشه، که یکی از اون بدترین سوء استفاده همین ریاکار.
سلام عرض شد آقای دکتر.
سلام جانم،
خسته نباشین. آقای دکتر،
متشکرم.
من سالها پای درس شما نشستم و تقریبا تمام سخنرانی های شما رو گوش کردم و واقعا
متشکرم،
لذت بردم از سخنرانی های شما.
خیلی ممنونم.
آقای دکتر، میخواستم خواهش کنم حالا در این درس یا درس فردا قرائت قلبی قرآن جلسه 26 یه توضیح بدین در مورد مذاکرات ایران با آمریکا.
برای چی آقا؟ مگه درسای ما سیاسیه، سیاسته؟
نه، تو مقدمه، خب تو مقدمه یه مقدار سیاسی به حساب شده. حالا ببین آقای دکتر، الان مردم واقعا یه مقدار وضع مالیشون خرابه. اگر که این مذاکرات به نتیجه برسه، فکر میکنم که یه مقدار اکثر جامعه که در فقر هستن انشالله نجات پیدا کنن، تحریما برداشته بشه. الان تو هسته ای اینطوری که من شنیدم، البته میگن که موافقت کردن که غنی‌سازی رو 5 سال تعلیق کنن توی حساب، حالا احزابی که در کشورهای دیگه هست کمک نکنن. در مورد موشکی هم که اصلا آمریکا نخواسته صحبت بشه. اگر فکر میکنم این جلاد بزرگ نره صحبت کنه و لابی کنه، و البته این وقتی طول بدن این کار میکنه، دفعه قبل هم یکم طول دادن، رفت لابی کرد و نذاشت قرارداد ببندن. خب دشمن هم که ایران زیاد داره. اینی که حالا هم میخواستم نظر شما رو بپرسم.
والا ببینید آخه کی میدونه که بنده بدانم. وقتی دوستی داشتیم سالها پیش، روز چهارشنبه بود و مطابق تقویم روز جمعهش میافتاد به عاشورا. ایشون از من پرسید، گفت که جمعه آتی که با عاشورا منطبق میشه، میگن که امام زمان ظهور میکنه هر وقت جمعه و عاشورایی که بشه همینطوره. گفتم که ببین، 2 روز فاصله است، شما صبر کن جمعه ببین امام زمان ظهور میکنه یا نه. حالا ببینید، من الان خدمت شما هم همینو میگم. ما چه میدونیم که از این گفتگوها چی در میاد؟ همش هم میدونم تو کلاب هاوس برید، جاهای دیگه برید، حدس و گمان، تخمینه. هر کسی تحلیل خودش رو عرضه میداره، بعضی آرزو اندیشی میکنن، آرزوهای خودشون رو بیان میکنن، چه آرزوهای مثبت چه منفی. بعضی دوست دارن که مذاکرات به نتیجه نرسه و این شیطان بزرگ حمله کنه، بعضی دوست دارن که به نتیجه برسه و این سایه شوم جنگ از سر کشور برداشته بشه، و هاکذا و هاکذا. همطور که شما اشاره کردید، این ابلیس مجسم یعنی نتانیاهو هم که احساس کرده که شاید در این میان سر او بی کلاه بمانه، یا اونقدر کلاهی که میخواد نصیب او نشه، بلند شده میخواد پشه بره دوباره اینجا شیطنتی بکنه. البته ما امیدواریم که این شیطنت ها مؤثر واقع نشه، ولی در این حال واقعا ما تماشاگران این صحنه ایم. یعنی بنده از بنده چه برمیاد، از شما چه برمیاد، و اینکه چنین آرزو کنیم یا چنان آرزو کنیم، در واقعیت که ظاهرا تأثیری نمیگذاره. حدس و گمانم که نمیخواید بزنیم، نمیخواییم بپراکنیم. مغازه ما این نیست. بعضی از این طریق کاسبی میکنن، روم میزنن، کلاب هاوس میان، 3000 4000، یکی میگه به نظر من این طور میشه، اون میگه به نظر من اون، تو اون میگه خوبه اینجوری بشه، اون میگه خوبه اونجوری بشه. ما هم که نمیخوایم وقت خودمون به این حرفا بگذرونیم، تماشاگرانیم. اتفاقی خواهد افتاد ناگزیر، و به سوی تاریخ خواهد رفت به قول تاریخ گرایان، و نتیجه هم دیر یا زود آشکار خواهد شد. مثل همون روز جمعه و روز عاشورا می نشینیم ببینیم امام زمان ظاهر میشه یا ظاهر نمیشه. ولی واقعا دعا می کنیم برای خیر و صلاح مملکت، و حقیقتا قصه می خوریم برای رنج هایی که بر این مردم وارد شده و خدای نکرده وارد خواهد شد. امیدواریم که خداوند دل این جهانداران و جهانخواران رو بگرداند و اون سلول های فاسد مغزشون رو از میان بردارد، بلکه یک بار هم که شده به نفع مستضعفان زمین فکر کنند و نظرشون رو از منافع پلید و موقت خودشون بگردانند. هرچی که هست، سهم ما فعلا همینه. ما هم اگر نکته‌ای به نظر اون میرسه برای اینکه نصیحتی کنیم حاکمان رو یا مردمان رو یا توضیح بدهیم برای اینکه نسبت به امور جاری داوری روا نکنند، دچار داوری های کج نشوند، جوگیر نشوند، تابع این فضاهای مصنوعی که ساخته می شود نشوند. در این حد هم توانمون هرچی اقتضا بکنه و وظیفه و تکلیفمون هرچی اقتضا بکنه در حد توان انجام میدیم. بیش از این چیزی از ما بر نمی آید و امیدواریم که خبرهای خوش در راه باشه. امیدواریم.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از
سلام.
صحبتتون. من سوالی که داشتم اینه که یکمی من گیج شدم. خوب شد که آخر سر گفتین که فقط ریا برای امور عبادی هستش، ولی یکم از حرفایی که مثلا بهش اشاره میکردید من گیج کردم یه جورایی. از این نظر که مثلا گفتید که مثلا به این برگردون که خب یعنی میفهم که ریشت رو مثلا داشت میگفت که فرض کنید یا برای اینه که آدم دوست داره چیزای خوب در موردش گفته بشه یا مثلا اینا، ولی من مثلا کاملا رفتم توی این چیز که خب پس ریا به خاطر اینه و مثلا لزوما به چیزای عبادی نیست، ولی خب حالا میشه از اون لحاظ فکر کرد که نه فقط داریم در مورد عبادت چون آدم دوست داره، که گرچه من در مورد عبادت نمیفهمم برای چی آدم باید خیلی، یعنی غیر از اینکه مثلا فرض کنید رهبر جامعه باشه و مثلا از اون مدلی که آدم رو خیلی میبرن بالا و بعدش مثلا البته اشاره هم کردن که مردم عادی کمتر دوچارش ممکنه بشن، ولی یکم بعدم گفتیم مثلا این چیزی که آخر سر روایت کردین از قول پیامبر که افکار چیز میاد سراغمون با اونا چیکار کنیم، باز دوباره من نفهمیدم چیزش ربطش به ریا چیه. خب میاد دیگه این افکار، یعنی یه کمی همه چی یه کمی برای من قاطی شد توی این وسط، نمیدونم چرا اینطوری شد. و فقط یه نکته هم خواستم بگم، این به نظرم میاد که اگه همین به همون قسمتش که حرف خوب دیگران هستش باشه توی امور غیر عبادی، خب واقعا کسی دیگه ای نمیتونه آدمو کمکی بکنه، برای همین خیلی خوب نیست، ولی برای امور عادی اتفاقا میتونه آدم دوست داره خوب بش خوب بگم خیلی کارش درست و چیز بقیه رو بگیره، که این یه جوری باعث پیشرفت آدم میشه. یعنی نمیگم حالا خوبه، ولی به هر حال حداقل فواید داره، ولی اون یکی واقعا فایده ای هم نداره، چون دقیقا راهش همینه که نشه این روحه هی گنده نشه بخواد چیز کنه. ببخشید خیلی هم در هم بر هم سوالم شد.
بله قدری در هم بر هم شد، یعنی معلوم بود که این سخنان من در جای خودش ننشسته و ذهن شما رو به این سو و اون سو میکشونه. ببینید حالا شاید جلسه بعد اینا روشن‌ترم بشه. ببینید بله اینجا غزالی در واقع تعریف ریا رو همون بود که داد و من هم افتاده براتون خوندم و جلسات قبلم گفته بودم این که ریا در عبادات، عبادات واجبه یا حرام، یعنی اونجا که حرام است یا اونجا که یعنی اونجایی که خلاص امر و نهی الهی است که قصد قربت لازمه، یعنی شما اون کار رو فقط برای خدا بکنید، این میشود عبادت و ریا در اونجا جایز نیست و باعث بطلان عبادت شما میشه و شرک محسوب میشه و حتی گناه محسوب میشه به جای اینکه کار خیری محسوب بشه. این در همین حد. منتها غزالی آمد و ریشه یابی کرد، در ریشه یابی یه چیز وسیع‌تری رو در میان آورد که فراتر از ریا به معنای شرعی او و فقهی او می رود و او همین بود که گفتیم که آدمی ذاتاً و فطرتاً تمایل به ستوده شدن داره و گریز از نکوهیده شدن دارد. گفت این ریشه کار که وقتی وارد عبادات می شود اون آفت رو ایجاد می کنه. ورود این تمایل در آدمی به عرصه عبادات موجب ریا می شود که موجب بطلان عمل می شود و شرک محسوب می شود. اما به خودی خود طالب تحسین خلقان بودن و گریزان از تقبیح خلقان بودن چنان که خودش گفت در فطرت آدمی است و اگر به اندازه باشد اشکالی ندارد و نگفتند که این رو برکنید. و اون روایتی هم که از پیامبر نقل کرد همین بود، گفت پیامبرم اعتراف کردن و تصدیق کردن به این که بله این هست در آدمی که گاهی فکرهای باطل میکنه، حالا اونجا بحث تحسین و تقبیح نبود، فکرهای باطل میکنه، فکر گناه مثلا میکنه و یا هوس ها و آرزوهایی که نارواست، ای کاش من اینجوری بودم اونجوری بودم فلان، حالا اینا لزوما گناه نیست، بحث ریا هم نیست، ولی آدمی دوست نداره، از خودش هم شرمش میاد که پیامبر گفتن که این همینه، یعنی این خود ایمان همین است که تو از فکر بد و از کار بد گریزان باشی، کار بد که به جای خود حتی فکر بد رو هم نخواهی و از خودت بدت بیاد. این البته فراتر از ریا میره، اینجا دیگه در واقع جنبه های اخلاقی و نفسانی صرف پیدا میکنه، چون ما ریا در فکر نداریم، ریا در عمل داریم. وقتی مادامی که چیزی به عمل نرسیده نامش رو ریا نمیگذاریم، ولی وقتی که شما در فکرتون میاد که ریا کنید، در فکرتون میاد، خب این که حرام نیست، هیچ فکری حرام نیست، ولی بده، یعنی علامت نقصان شخصیت، علامت یه نوع انحطاطیست معنوی در آدمی، و اینکه آدمی گریزان باشه و دوست نداشته باشه این رو، این هم مطابق اون روایت محض ایمان است و ایمان محض است. اما اون نکته بعدی که شما گفتید، بله ما از تشویق دیگران خوشمون میاد و این تشویق باز اگر به عبادات برگرده، نه اون دوباره ما رو وارد عرصه ریا میکنه که ما رو تشویق کنن که نماز بیشتر بخون چنین و چنان، نه اون رو باید جلوگیری کرد و نباید اجازه داد و نباید انگیزه ما باشد برای کارهایی که از جنس عبادت هست. اما در غیر اونها نه دیگه، ریایی نیست، شما فرزندتون رو تشویق میکنید، معلمی شاگردش رو تشویق کنید که کار خوبی بکنه، درس خوب بخونه و غیره، نه اینا اصلا جز ریا نیست و بهره برداری صحیح هست از اون تمایلی که در آدمی هست که کار خوبش رو تحسین میکنند. این هم درجات داره، ببینید در اونجا هم حالا در جاش باید گفته بشه، یه وقتی که آدم کار خوبی میکنه و او رو تحسین میکنن، یه وقتی که برای تحسین کار خوبی میکنه، اینا دوتاست و اینا با هم دیگه فرق داره و فاصله داره، و گرچه که در عالم واقع اینا با هم دیگه هم داستان و دست در دست یک دیگرن، اما به تدریج آدمی که بالغ میشه باید خودش رو از این کمند رهایی ببخشه. چون اگر من دنبال این باشم که کارایی بکنم که تشویق بشم، وقت دوباره میشه همون تابع جو بودن، همون که قبلا گفتم، یعنی بالاخره اونه که باعث میشه که منو تشویق کنند و منو دنبال خودشون بکشونن. باید خودم آزاد کنم از این، تا وقتی که هنوز نفس آدمی شکل نگرفته، هنوز جوانتره، هنوز طفل، تشویق ها باید در اون مؤثر باشه، ولی وقتی که چون ز طفلی رست جان شد در وصال، فارغ است از مدح و تحسین و کمال، وقتی که آدم بالغ شد باید خود خودشو بیرون بکشه از این ورطه، و الا به اون آفتهای جو گیر شدن مبتلا خواهد شد. این خلاصه نکته است که من اینجا میتونم عرض بکنم. انشالله در درسای بعدیمون هم این قصه آشکارتر خواهد شد به اون الله تعالی. در کمم به پایان وقت میرسیم، این همسایگان ما هم جشن و سرور و شادی و پایکوبیشون رو در بیرون خانه ما آغاز کردن، گرچه که مزاحم ما نیستن، ولی ممکن است که صدای من به صدای شما نرسد و لذا بهتره که دیگه پایان ببریم و اونها رو هم در خوشی و شادی خودشون بگذاریم و برای همگان آرزوی خیر و شادی کنیم. همگان رو به خدا میسپارم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
در پناه حق، خدا حافظ.